أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استعينوا له خير ما صنعوا المؤمنين.
دانشگاه درسش میره بالاتر، امتحاناتش دشوارتر میشه. انسان مؤمن هم هر چی سطحش میره بالاتر، ابتلاعاتش بیشتر میشه، تا مثل ابراهیم خلیل تبدیل میشه ابتلاعش به بلا، بلا مبین. تا مانند امام حسین ابتلاعش تبدیل میشه به اون بلاهایی که اطراف ایشون بود، یا هر کدوم از ائمه اطهار مظلوم ها. پس ما یک لایه در سطح زندگیمون ابتلاعاته. ولی نبلغن نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص در اموال و انفس و ثمرات. اما یک بخش مهمتر داریم که سیاسی اجتماعیه، اون دیگه ابتلا نیست، اسمش فتنه است توی قرآن. احسب الناس، مردم حساب میکنن، احسب الناس ان یترکو، ترکشون میکنیم، ان یقولوا آمنا، تا بگن ایمان آوردیم و ما لا یفتنو، با فتنه ها آزمایششون نمی کنیم. چرا؟ همونطور که پیشینیان رو با فتنه ها آزمایش کرده، شما رو امتحان می کنیم. مردم حساب می کنن تا اومدن توی دانشگاه، آقا ما دیگه دانشجو شد اومدیم دانشگاه، دیگه چرا از ما امتحان می گیریم؟ آقا تو تا نیومده بودی دانشگاه که اصلا کاری باید نداشت کسی، امتحان ازت نمی گیره. نیومده بودی توی مدرسه درس بخونی، کسی باید کار نداشت، ازت امتحان نمی گیره. امروز که آمده شدی دانش آموز و محصل تو مدرسه، امروز که آمده شدی دانشجو توی دانشگاه، امتحان میشوی به حسب درسی که خوندی. حالا بعد امتحان پس بدی تا رتبه و رده تو همینجوری بیاد بالا. احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، مردم حساب میکنن، احسب الناس مردم حساب میکنن، ترکشون میکنیم تا بگوین ما ایمان آوردیم. صرف میگه که اما ما ایمان رو بردیم، ایمان ترکشون رو بگیم، با فتنه ها آزمایششون نمی کنیم. مردم ایران 40 سال انقلاب کردن، گفتن ما ایمان رو بردیم، یک جمهوری اسلامی، یک جمهوری ایمانی رو شکل دادیم. پس ما دیگه امتحان نکن خدایا، برو هم اروپایی ها و آمریکایی ها و ژاپنی ها و چینی ها و آفریقایی ها و اینا رو امتحان کن که همین جمهوری اسلامی رو انداختن. نه خیر، اونا امتحانشون خیلی ساده است. شما چون وارد این حیطه دانشگاه الهی شدی، شما مردم ایران حساب کردی تا بگی تا روز پنج سال 57 روز 22 بهمن گفتیم الله اکبر و انقلاب اسلامی رو رقم زدیم، ما دیگه شما رو ترک میکنیم، ما شما رو با فتنه ها آزمایش میکنیم و هر چقدر ردتون بره بالاتر، فتنه هاتون هم پیچیده تر و دشوارتر میشه. اگر در دوره انبیا مردم نپذیرفتن حکومت دینی رو، اگر در دوره ائمه نپذیرفتن امتحاناتشون ساده بود، شما پذیرفتید، شما سطحتون از مردم دوره انبیا و دوره ائمه بالاتره. امتحاناتی که شما میدید اون مردم در اون دوره ها ندادن. امام راهب میفرمود که این مردم ما رو هیچ پیامبری، حتی پیامبر اسلام هم نداشت. جدی بود نسته. پس فتنه پیش پای ماست و ما نه اینکه در سال 88 فتنه داشتیم، 78 فتنه داشتیم، رهبری پیشبینی کرد چند روز پیش که سال 98 هم دشمن خوابهایی دیده، فتنه هایی در پیش هست، بلکه آنچه که حارز اهمیت اینه که ما در مسئله کلان زندگی سیاسی عبادی و زندگی قرآنی خودمون باید آماده فتنه باشیم. خود رحمت کنه مرحوم شهید بهشتی رو مدام این آیه رو طلاوت میکرد، احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، مردم حساب میکنن تا ادعای ایمان کنن، ما دیگه رهاشون میکنیم، ترکشون میکنیم، با فتنه آزمایششون نمیکنیم. انقلاب اسلامی اگر 40 سال گذشته ردش رفته بالا، رتبش رفته بالا، به مرتبه رسیده که هیچ پیامبری در تاریخ انبیا و هیچ امام معصومی در تاریخ ائمه امکان 40 سال حکومت دینی براش به وجود نیومد، این مردم تونستن این امکان رو رقم بزنن در دوره امام راحل و حضرت آقا، آن چه مسئله است اینه که مردم تو هر مرحله امتحانات سخت‌تری دارن. امتحانات اول انقلاب ساده بود، امتحانات امروز دشواره. امتحانات امروز مبتلابه زندگی مردم، مشکلات معیشتی و اقتصادی، دشمن جنگ تمام عیار اقتصادی که شروع کرده با ایران، آنچه را که در جنگ بدر و احد علیه پیامبر نتونستن در مدینه رقم بزنن، در جنگ خندق رقم زدن، جنگ احزاب. در جنگ خندق و جنگ احزاب از سه طرف محاصره شده بود، مدینه رو محاصره کردن. اولا اون هفت شهر و روستا و قوم و قبیله که اطراف شهر مدینه بود هیچ چی نمیفروختن به مدینه، هیچ چی از مدینه نمیخریدن. FATF و محاصره اقتصادی و تحریم و هر چی میگه فکرشو بکنید. تصویر دیگه در جبهه دوم داخل شهر مدینه منافقین در دو محله فتنه‌گری میکردن. وجود نازنین پیامبر مجبور شده بودن یه 200 نفر یه 300 نفر از نیروها رو بذارن اون دو تا محله که مراقب باشن اونا براندازی نکنن. بیرون شهر مدینه 10,000 نفر ابو سفیان نیرو آورده بود با طرح سلمان رحمت الله علیه یک خندق و کانالی زدن به طول 5.5 کیلومتر هلالی جلو شهر. 10 متر عمقش، 10 متر عرضش بود، 4.5 متر عمق، 5.5 کیلومتر طول، 10 متر عرض، 4.5 متر عمق. که علیه السلام کنار اون با اون دشمنان می‌جنگید. در سه جبهه نظامی، انتظامی در داخل و اقتصادی جنگ سختی به پیامبر تحمیل کردن به همه جنگ احزاب. در عباد تاریخش از اینقدر فشار کار زیاد بود و فشار درگیری ها که اینا نماز ظهر عصرشون رو با نماز مغربش ها مجبور شدن کاری باید یکی کنن. اصلا سوره داره در قرآن دیگه با اون فشارهایی که حالا بسه سال اخیر بارها رهبری تاکید کردن که شرایط امروز مثل شرایط دوره جنگ احزابه. دوستانی که میخوان بدونن اون روز چه اتفاقاتی افتاده بود اگر کتابایی که اون زمینه نوشته شده و ارزیابی های اون موقع رو مطالعه بفرماین و تطبیق با شرط امروز میبینن که اول سختی کمی بود جنگ بعد، بعد سختی دشوارتر شد جنگ احد، بعد کلن محاصره اقتصادی و جنگ سنگین نظامی، حالا در پوشش محاصره اقتصادی جنگ نظامی و براندازی داخلی. این ستا که انجام شد جنگ احزاب و جنگ خندق، حالا دیگه شرایط برای فتح مکه آزاد بود. بعد از این مرحله بود که پیروزی اصلی شروع شد، مکه فتح شد. امروز فتنه هایی که ما در زندگی سیاسی من باهاش روبرو هستیم، فهم این فتنه های سیاسی اهمیتش به خصوص برای دوستان جوان حاضر در جلسه از این جهتی که انقلاب اسلامی 40 سال روی پا ایستاده، چون از پله این فتنه ها عبور کرده، پله پله این فتنه ها رو طی کرده، مثل دانش آموز و دانشجویی که سال به سال امتحانات سخت‌تری می‌گذرونه یه رده میره بالاتر. تعریف ساده فتنه هم که معرف حضور شما هست، علی علیه السلام می‌فرماد فرق بین حق و باطل میشه فتنه. بزرگان فرمودن که اول حق رو از باطل تفکیک کنید، بگید این حق این باطل، اول بشناسید چه چیزی حق و چه چیزی باطل، سپس حق رو آنقدر بگویید تا معروف بشه و باطل رو اینقدر بزنید تا انکار بشه، منکر بشه. بعد امر به معروف کنید و نهی از منکر. ما ساده میکنیم کار رو، میریم سراغ امر و نهی از منکر. قابل از این که خیلی از چیزایی که الان معروفه باطله، خیلی از چیزایی که الان منکره در واقع حقه. چرا؟ چون اینا جاشون عوض شده با هم. در این چنین مرحله جامعه بشری با چه مشکلی روبروست؟ با فتنه. مثال میزنم، شنیدی دیگه، یکی از دروازه های جنگ اقتصادی دشمن علیه ما نظام مالی و بانکی بوده و هست. قبل از اینکه آمریکایی ها به نظام مالی و بانکی ما حمله کنن، نظام مالی و بانکی ما نظام ربوی خودش اصلا جنگه. در حفظ حدود الهی در آیه 112 سوره توبه 9 تا ویژگی مؤمن وقتی برشمرده میشه، آخرین ویژگی مؤمن اینه که حدود الهی رو حفظ میکنه. بل حافظون علی حدود الله، یکی از حدود الهی یا سلبی یا ایجابی دیگه، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن. انبیا مهندسان راهسازی بودن، از دنیا به آخرت یه جاده ای زدن برای ما که داخل این جاده سیر طریق کنی به آخرت مطلوب برسی. این جاده ای که به نام دین انبیا ترسیم کردن به حکم خدا، ائمه پلیس راهنمای رانندگی این جاده هم که قوانین رو اعمال میکنن، گاردریلای این سوی جاده اینه که این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، عدم الصلاه، آت و زکات، این کارو بکن. ما یک سری گاردریله، این طرف هم یک سری گاردریل داره، این کارو نکن، لا تک لا تکودر لا تأكل الربا، ربا نکنی. لا تقرب الزنا، لا تقرب الفواحش، لا تقولوا ثلاثة، لا تجسسوا. این کار نکن، اون کار نکن، اون کار نکن. از یه دونه از اینا انسان بره بیرون، از در رو افتاده پایین. این طرف هم این کار رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکن، حالا یکیش رو انجام نده دوره میفته پایین از دره نسبت دنیا و آخرت. پس اگر دین جاده سالمی است که ما رو از دنیا و آخرت به زندگی متعالی رهنمون میشه، دو دست گارد ریل دو طرف جاده رعایتشون میشه حفظ حدود الهی. یک حد الهی الان شما میشناسید که خیلی مخدوشه، مسئله ربا. ربا یه روزی بود این گوشه یک کسی بود، یه پولی داشت، نزول میداد به مردم به شکل ساده رباخواهی. اما رباخواهی که امروز در 1395 و 1396 در دو سال پیاپی 110 بار تخت و مرجع تقلید تأکید میکنن که این قضایا در سیستم بانک جمهوری اسلامی ربوی است، یعنی لا تأکل الربا که جای دیگه در قرآن فرموده ربا جنگ با خدا و رسول خداست. قبل از اینکه ما با آمریکا روبرو بشیم و آمریکا اونجوری که رهبری فرمود جنگ تمام عیار اقتصادی رو علیه ما شروع کرده، یه قلمش بهش میگن جنگ ارزی، جنگ پولها، که سال 90 اولین بار در ارز بودن، سال 93 بار دوم، امسال هم ضربه سوم بخورد. الان ارزش پول ایران به شدت پایین اومده دیگه. شما اگه پارسال 1 میلیون تومان درآمد داشتید همین موقع میتونستید باهاش 1000 تا بطری 1 لیتری آب معدنی بخرید. ارزش پول شما امروز اون 1 میلیون تومان یک سال بعد امروز شده نزدیک 250 تا 300 تومان، یعنی 300 تا بطری میتونید. 700 تومان ارزش پول ما از پارسال تا امسال نابود شده. قبل از اینکه اون دشمن این جنگ رو علیه ما رقم بزنه، ما در داخل یک جنگ دیگه داشتیم، جنگ با خدا. یعنی آنچه که خدا فرموده برید به سمت ربا جنگ با خدا. 110 بار 7 مرجع تقلید توی قوم فریاد دادن آقای سیستم ربویه. امام 34 سال پیش در سال 63 فرمود اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. و امروز در سال 95 و 96، حالا برآورد چند ماهی ارسال رو ندارم، چند بار تاکید فرمودن، اما در 95 و 96 110 بار 7 مرجع تاکید کردن که سیستم بانک ما ربوی است. 110 بار. اما شما ببینید در بیلبوردها، در تلویزیون، همه جا داره تبلیغ میشه. یعنی اسلام شناسا میگن این رباست، اما ربا که باطله داره معروف میشه، هی مدام معروف میشه، امر میشه به معروف. مردم پولتون بذارید این بانک، مردم پولتون بذارید اون بانک، اینقدر جایزه میدیم، اینقدر سود میدیم. یعنی یه بار یه باطلی میاد تو قالب حق، ما هی تکرار میکنیم در صورتی که باید اون رو منکرش کنیم، انکارش کنیم. اینجا امر میکنیم به باطل، امر نمیکنیم به حق. این امر به معروف ما، معروف ما منکره، معروف ما باطله. اما شما هشت آدهیه بازرگانی رو ببینید، به سمای پیش اعلام شد که صدا و سیما نزدیک 500 میلیارد تومان از بودجش از راه تبلیغات بانک در میاد، 500 میلیارد تومان دیگه از بودجش از راه تبلیغ همین گاج و قلمچی. این مؤسساتی هست که میگن جوان ها بیان تیک بزنن اینجوری قبول میشن کنکور. علم رو که نباید به صورت تیک زدن رو نمیدونم تست چهار جوابی بری کلاس کنکور یاد بگیری. با وقتی اینجوری شد با میاد لیسانس میگیره، میاد فوق لیسانس میگیره، میاد دکترا میگیره با همین تیک زدن. بعد سال گذشته معاونین وزارت علوم اعلام کردن 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار دارید. نه 2,000 نفر، نه 20,000 نفر، 200,000 نفر. چند برابر جمعیت شهر شماست 200,000 نفر؟ ما الان توی مملکت سال گذشته مسئله گفتن 200,000 نفر فارغ التحصیل دکترای بیکار داریم. ببینید 12 سال مدرسه درس خونده، 12 سال دانشگاه درس خونده، 24 سال بلد نیست نون در بیاره. چرا؟ چون با تیک زدن رفت دانشگاه، یعنی رفت گاج و قلمچی تیک زد. آخو با تیک زدن کسی میشه عالم؟ قبل انقلاب دوستانی که مثل من موهاشون سفیده میدونن سطح سواد پنجم ابتدایی بود،
کسی که سوم رانمایی داشت بهش میگفتن سیویل خیلی باسواد بود. دیپلم اگه داشت کسی 150,000 تا دانشجو بیشتر نداشت اون اول انقلاب. 40 سال بعد از انقلاب الان نه 150,000 دانشجو، فقط 200,000 دکترای فارغ التحصیل بیکار داریم. خب در پخت اون سازمان هایی که میان تبلیغ میکنن که جوونا برن با تیپ زدن با خوندن تستی لیسانس و لیسانس دکترا بگیرن، یعنی گاج و قلمچی، دستپخت اونا و دستپخت تبلیغی که تلویزیون میشه دستپختشون شده که 200,000 تا جوان فارغ التحصیل شدن بلد نیستن نون در بیارن، هیچ کاری ازشون نمیاد، فقط باید لیفترهای بلندشون کنیم بلندش بذاریشون پشت میز اداره سر سال هم سر ما هم 5 میلیون تومان بهشون حقوق بدیم، کار دیگه بلد نیستن. 24 سال رسید تو گلوی اینا، 12 سال آموزش پرورش، 12 سال دانشگاه، نون بلد نیست در بیاره. پس این دانشگاه ما داره چی تحویل میده؟ مدرسه ما داره چی تحویل میده؟ هیچی، گاج و قلمچی. ولی شما ببینید اینقدر این درآمد داره که 500 میلیون تومان فقط داده به صدا و سیما که کار کشید به مقام معظم رهبری. وزیر آموزش پرورش اومده پریروز گفته رفتیم به رهبری، گفتیم رهبری دستور داده به صدا و سیما جلوی این آگهی بازرگانی رو بگیرید و کار دیگه به دست رهبری کشید. اما فتنه بود دیگه، فتنه آموزش عالی، فتنه بانکی، یعنی حق و باطل قاطی شد. کارشناسان علم میگن نباید با تیک زدن تو گاج و قلمچی شما بری کنکور بدی بری دانشگاه و لیسانس و لیسانس دکترا بگیری، اما صدا و سیما میگه هرکی به من پول بده من تبلیغ میکنم، تا اینکه مجبور میشن برن سراغ رهبری میگن آقا تو بیا جلو فاجعه رو بگیر. توی بانک 7 اسلام شناس مرجع تقلید 110 بار داد میزنن سیستم ربویه، مقامات بانک اصلا خم به قبول نمیارن. این فتنه دیگه، فتنه یعنی حق و باطل مخلوط شده. باطلی به نام نظام مالی ربوی اومده شده معروف، خودش گرفته حق، مردم احساس میکنن مونوپولشون به این بانک مربوطه. هنگامی که همچین اتفاقی رخ میده حق و باطل میرن تو جلد هم میگه. حالا هر چی تبلیغ کنی برای گاج و قلمچی توی تلویزیون، هر چی تبلیغ کنی برای بانک‌ها، داری باطل رو تبلیغ میکنی. بگی میگم فتنه، ای بابا بانک داره کار ما رو انجام میده، بلکن ای بابا پس ما چجوری بریم لیسانس و لیسانس دکترا بگیریم؟ ولش کن، همین ولش کنه میشه 200,000 نفر فارغ التحصیل بیکار. همین ولش کنه که کسی جدی نگیره توی مبارزه با فتنه میشه بیکار. و هزار یک مسئله دیگه، یعنی این مثال ها رو دادم که برای دوستان روشن بشه که فاجعه کجاست. حالا ربا بودن این به چیست؟ به مبحث جدیدی است. این یک کرالچه که 100,000 تومانیه هیکلش ببینید تا الان هیچی نمیارزه دیگه، میبینید تو دستگاه از اون بر یه 100,000 تومان میاد بیرون، کرالچه که 100,000 تومان الان دیگه 100,000 تومان میاد. رهبری به این میگه جادوی پولی و مالی دشمن. اینکه سال 95 فرمون کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، این شعبت بازیه دیگه، عجیم عجیم آخر عجیم کاغذه شد 100,000 تومان. زکریای رازی خودش رو کشت که اون فلز قرمز نفت رو بکنه طلا، نتونست. با کیمیاگری و با علم شیمی هی آزمایش کرد روی این فلز قرمز نفت که نفت بشه طلا، نشد. جان لو در دوره لویی توی فرانسه رفت بهش گفت من کاغذ رو برات میکنم طلا. اینی که شما الان میبینید مشکلش کجاست؟ چرا مراجع میگن رباست؟ چون کلمه ایست به نام خلق پول. خلق میکنن. چطور خدا خلق میکنه آدم رو؟ در بانک مرکزی خلق پول میکنن، به این کار میگن خلق پول. طلا رو باید این معدن رو میشکافتن، با بدبختی این سنگ و گل و خاک رو در میوبردن، به هم میزدن، شستشو میکردن، یه ذره طلا در میومد. اما وقتی شما کمبود بودجه داشته باشید در دولت ها، تو آمریکا، تو ژاپن، تو چین، تو ایران، شب بگی اینا شب تا صبح کاغذ ها رو بدن داخل دستگاه، فردا همینجوری پول بیاد بیرون، اسکناس خرج کردن دیگه. یه سطل ماس دارید، بگذارید این سطل ماس رو توی حوض، شرنگ آب رو بگیرید روش، اون دیگه دوغ نیست، یه آب سفید رنگه. پول ما هم پول نیست، آر گرفتی داخلش دیگه، هی کسب بودجه میاریم، هی اسکناس چاپ میکنیم، هی اسکناس چاپ میکنیم. آخرش از بس این فاجعه بالا رفت،
یک ماه پیش تعدادی از اقتصاددان‌ها و استادان علم مدیریت مالی نامه زدن به آیت الله مکارم شیرازی، آقا حکم این خرد پول چیه؟ از بر فقهی، این که ما کاغذ رو میدیم تو دست و از بر پول میاد بیرون، حکمش چیه؟ دو صفحه هم توضیح علمی دادن که این دو صفحه الان توی فضای سایبر توی اینترنت قابل دستیابی. استفتا کردن که آقا چه باید کنیم چیست؟ بهشون پاسخ دادن که این اکل به باطل بود. یعنی در واقع این کاغذی که شما چاپ میکنید به نام پول، این اکل به باطل، این باطل آقا، یعنی حرام. میدونید چرا رهبری میگه آمریکا رو به افوله، اروپا رو به افوله، اقتصاد جهان رو به افوله؟ چون بعد از پیمان برتون بود نزدیک 50 سال پیش که آمریکا اومد ارتباط دلار با طلا رو قطع کرد، گفت پشت این اسکناس دلار قرار نیست بر وزن قیمتش طلا باشه. قبلا اگه میگفتیم 100 هزار تومان ترابل چک چاپ میکنیم، شما میدونستید این 100 هزار تومان تو بانک مرکزی اندازه 100 هزار تومان طلا پشتشه. این یه رسید بود در واقع، خودتون رو دادید خودشویی خوشویی، یه رسیده، رسید رو بدید به بانک، به اون مجموعه خوشویی، یه کد به شما میده، یه کد شما. اما اگه شما برید از روی 100 تا کپی کنید ببرید، خب 100 تا کد اونجا تحویل نشده. پول رسیده این که ما بتوانیم به جایی که طلا رو دست به دست کنیم، طلا رو بذاره تو خزانه کشور با یه کاغذی که رسیده جابجا کنیم. آمریکایی در سال 1971 آمدن گفتن دیگه طلا پشت دلار نباشه، همه طلاشون رو خرج کردن تو قضیه جنگ ویتنام، چون گفتن پول ما تو دنیا اعتبار داره، چه لزومی داره ما پشتش طلا بذاریم. نیکسون رئیس جمهورشون اومد نشست توی تلویزیون گفت ارتباط دلار با طلا از فردا قطع. اینا که فاصله 70-80 ساله 800 میلیارد دلار اسکناس چاپ کرده بودن و 70-80 سال 800 میلیارد دلار. از اون سال به بعد سالی 1 تریلیون دلار اسکناس چاپ کردن، سالی 1000 میلیارد دلار. یعنی اون 70-80 سال رو 200 میلیارد هم میذاشتید روش، تا این شد 1 میلیارد. اینا دستشون باز شد دیگه، شروع کردن اسکناس چاپ کردن، مثلا پول ما تو دنیا معتبر بلش کن. وقتی اینو شروع کردن یه چند سالی گذشت و چارچوبه‌های بدهی‌های آمریکا پر شد. از تقریبا 25 سال پیش آرام آرام تبدیل شد به بدهی. این چاپ پول رو گذاشت رسید به بدهی. دیروز بدهی ایالات متحده رسید به 22 تریلیون دلار، 22 هزار میلیارد. آمریکا 4000 میلیارد دلار درآمد داره سالانه. الان دیروز 22 تریلیون دلار بدهی، 22 هزار میلیارد. اصلا فهم این درک این برای ما خیلی دوست، ما نمیدیم در صفراشو بشماریم، چون کلن بودجه کشور ما 300 میلیارد دلار کجا؟ 22 هزار میلیارد دلار بدهی اقتصاد آمریکا کجا؟ لذا اقتصاد آمریکا پاشیده، اقتصاد اروپا پاشیده. 7 هفته است توی کشور فرانسه 6 سنت رفت قیمت گازوئیل، مردم 7 هفته است که الان تو خیابونه، فقط در روزن افت کشته شده، چند صد نفر دستگیر شدن و چند صد نفر هم مجنون. پس ربایی که امروز بشر باش، ربای از سودکاری، ربایی که امروز بشر باش روبرو اینه، کاغذ چاپ میکنن این عبر رباست، کاغذ چاپ میکنن به نام پول، برا نسبت این مکان مقدس مسجد، برا نسبت شما مؤمنی، بیرون در مسجد یک دستگاه چاپ بذاریم، از الان ساعت 7-8 شد تا صبح نماز صبح کاغذ چاپ کنیم، پرابلشه که 100 هزار فردا صبح بریزیم تو بازار سوادکوب یک کامیون 20 تن کاغذ چاپ کنیم، یک کامیون پرابلشه که 100 هزار تومانی باشه باشه چقدر میشه خرید؟ میشه همه سوادکوب بخریم، هرچی خونه و ماشین و مغازه ها رو همه رو بخریم. ما یه شب تا صبح کاغذ چاپ کردیم، کاری نکردیم. اما مردمی که این کاغذ رو دادیم دستشون، این مردم کاغذ رو میدن به کسی دیگه، یعنی اون میده کرای خونه، اون میده راننده تاکسی، اون میده به میوه فروش. این پول هر چی جلوتر میره، پروفسور کورتن میگه که این خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. اگه فکر کردید کاغذ چاپ کردید میشه ما ثروت داریم چاپ میکنیم، به مثل ثروتمندتر میشیم، نه خیر، دارید بدهکارتر میشید. خب آمریکا 22 تریلیون دلار بدهی داره،
اروپا با همین کارو نکنم، اروپا هم شروع کرد چاپ کردن. پدر خودش رو چین گفت من چه کارو نکنم، شروع کرد اسکناس چاپ کردن. ژاپن هم شروع کرد اسکناس چاپ کردن. همه شروع کردن اسکناس. ما هم گفتیم ما چه کارو نکنیم، ما هم شروع کردیم اسکناس چاپ کردن. انگار همه سبت و کشورن رفتن نشستن روی شاخه ها دارن با اره از بن میبرن، همه با هم رقابت میکنن ببینن کی بیشتر اره رو میکشه زودتر بیفته. ده روز پیش صندوق بین المللی پول اعلام کرد کل جهان 167 تریلیون دلار بدهی داره که 69 تریلیون دلارش بدهی خالصه. کل درآمد کره زمین 45 تریلیون دلار. یعنی شما 45 یه عدد 45 یه کسی 45 هزار تومان درآمد داره، 169 هزار تومان بدهی داره. خب این ورشکست شده دیگه، کره زمین ورشکست شده. آقا این از مریخ و ماه و خورشید وام بگیریم بریم اقتصاد رو بدیم؟ اینه که رهبری فرمود در این افول قدرت اقتصادی و هژمونی جهان اوضاع بسیار بده. نقشه ای که فرده به شما نشون میدن ملازم فرمایید، این نقشه بدهی اقتصاد جهانه که صندوق بین‌المللی پول منتشر میکنه. کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن اون کشورها در آستانه فروپاشی اقتصادی هستند. 2 سال دیگه، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه نمیدونن. اما در این عدد بزرگی که عرض کردن، در این شما وارد این وبسایتش میشید همینجوری داره کنترل میندازه، همینجوری داره بدهی زیاد میشه، داره عدد میندازه. ببینید کشورهایی که رنگ قرمز هستند: آمریکای شمالی، آمریکا، کانادا و مکزیک. اون کلا گرفت. در آمریکای لاتین برزیل، یه کلی اروپا کلن کرده، یه توی شهر هند، چین، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا. اینا که به ما گفتن در بعد برجام قرار به مشکلات ما رو حل کنه، اینا خیلی برشون خوبه. این دروغیست که به ما گفته شد توسط استادان اقتصاد. این وضع اقتصاد جهان، یعنی کشور چین، کشور ژاپن بعد از آمریکا میزان بدهی داره. 15 تریلیون دلار بدهی داره. آمریکا 22 تریلیون دلار، ژاپن 15 تریلیون دلار. چین بعد از ژاپن 12 تریلیون دلار بدهی داره. شما همینجوری پله پله بیاید پایین، یونان با 5 تریلیون دلار عدد بعدیه، فرانسه که مردم تو خیابون ریختن 2200 میلیارد دلار، یعنی 2.2 تریلیون دلار بدهی داره. این که شما دیدید با وجودی که 70% قیمت ارزش پول ما از پارسال تا امسال اومد پایین، اما مردم که این همه سختی رو تحمل میکنن نریختن تو خیابون، چون ما حجم بدهی خارجیمون خیلی زیاد نیست. یه ملتی هستیم که نداریم، نون نداریم، امکانات نداریم، تکنولوژی نداریم، ولی زیاد بدهکار نیستیم. شما یکی رو در نظر بگیرید تو همسایه‌تون، این 10 برابر درآمدش بدهکاره، نه شب میتونه راحت بخوابه نه هیچی. حالا احتمالاً امشب یه ذره به خاطر چوله چاقو هم تو خونه‌اش هست. شما بدهی ندارید به بیرون خونه‌تون، به بیرون مغازه‌تون، به بیرون زندگی‌تون. اما شب نون و پنیر دارید. نظام هیچی نداره، نون و پنیر داره، شب راحت میخوابید. همسایه بغل دستی چوری کباب هم داره، ولی 10 برابر درآمدش الان بدهی داره. معلومه فردا به خاطر چکش یا دستگیرش کنن ببرنش زندان یا نه. بعد بعد الان ورشکستگی کنه دیگه، خونش هم گروه بانکه، بعد بده بره. بدهی به کی؟ این بدهی اقتصاد جهان به کی؟ به هیچی، به چاپ و پول بدون پشتوانه. به همین جمله که یه مرجع تبعید شیعه چند روز پیش به استادان اقتصاد گفت آقا این اصل باطل، این که شما کاغذ چاپ کنی بتونی ثروت تولید کردی، این اصلا باطله. کی گفتن چه کار بکنی؟ همه دنیا جدی گرفتن اسمشو گذاشتن اقتصاد بدهی، بعد بدهی رو خرج و فروش میکنن. چطوره کسی یه چکی داره وصول نمیشه، شرطره میگه من 20% ارزونتر میخرمش، میرم وصولش میکنم. اون چکه رو میفروشه یکی دیگه از اون میخره 5% کمتر. بازار فروش بدهی تو دنیا راه افتاده، اقتصاد جهان در آستانه فروپاشی. در یک چنین جایی فتنه، یعنی چی فتنه جهانی؟ یعنی قاطی شدن حق و باطل. حق اینه که منبع درآمد مشخص باشه، نه اینکه کام از شاپ کنی به اسم پول. اما باطل اینه که اینو تو دانشگاه ها درس بدی و یک کسی رو بکنی دکتر، این متخصص این باشه، بیاد داره بشه رئیس مدیریت مالی. یه روزی علامه جوادی آملی پارسال پاییز سر جلسه درس خارج گریه کرد که آقا من هر چی میگم این سیستم رو بده کسی گوش نمیده. خبرنگار اونجا بود، برنامه که خبر منعکس کرد که سر درس جلسه درس خارج یه مرجعی گریه کرد، گفت آقا این سیستم روزی که شما می‌کنید. یکی از همین که رفت تو آمریکا دکترا گرفته، دکترای مدیریت مالی و اقتصاد، از مسئولین یکی از بانک‌هایی است که بانک در پیت دست دهمی هم هست، آمد بیرون مصاحبه کرد گفت یعنی چی هی میگید ربا ربا ربا؟ اولا ربا نیست. یارو رفت تو آمریکا درس خونده، اقتصاد آمریکا ربویه، داره میپاشه، این اومده اینجا میگه اولا تو شده اسلام شناس، اولا ربا نیست، ثانیا مراجع تقلید تحت تأثیر القاعات عوام هست. جدی؟ مرجع تقلید تحت تأثیر القاعات عوامه. تو برن شده رفتی یه درس های خوندی که فروپاشی دست اون برای دنیا رو نمیتونه نجات بده، تو شده یه عالم اینچنینی؟ نه اینکه دوستان تصور کنن این افراد نماز نمیخونن یا اسلام رو نمیشناسن. همون قبلی آقای سید که کنار رفت از بار سر رو باخونه، این همه مراجع گفتن گوش نکرد، ایشون اینقدر متدینه، اینقدر متدینه که وقتی در کابینه مقاماتی که لباس روحانیت تنشونه نبودن امام جماعت وایستن، ایشون امام جماعت وایستن. یعنی شما عکساشو می‌بینید دیگه، ایشون با مثلا جلو وزیرا پشت سر ایشون نماز جماعت می‌خوندن. اما بابا تو که امام جماعت وای نیستی، امام جماعت نماز جماعت شناس‌ها دارن میگن این محیط کاری تو ربویه. بعد اینکه رفته کنار، حالا مرجع تقلید گفته این کاغذ چاپ کردن اکنون به باطله. درد ما کجاست؟ درد ما اینه. الان به شما میگم میگید آقا بانک خیلی خوبه، دانشگاه هم خیلی خوبه، تبلیغات تلویزیون هم خیلی خوبه، اما همه اینا فتنه است. حق و باطل قاطی شده. یه مرجع تقلید 100 سال پیش میگفت امروز استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمانه. مردم تو ایران تلویزیون نبود، شبکه اجتماعی نبود، اینترنت نبود، مردم تو ایران قیدلا رو میشکستن، حتی تو خونه ناصرالدین شاه زناش قیدلا رو شکستن که دیگه تنباکو استعمال نشه. فقط میدهش امروز الیام استعمال تنباکو در حکم جنگ با امام زمانه. اما امروز 7 مرجع تقلید 110 دفعه میگن بابا این سیستم بانکی جنگ نه با امام زمان، جنگ با خداست، نه آیه قرآنش تکون خود جامعه فتنه است دیگه. وقتی این فتنه ها شکل میگه، فتنه های عصری، آقا با گاج و قلم چی بچه شما اگه رفت دانشگاه دکترا هم که بگیره انقدر بی سواد و کار نابلده که بعدا مقامات وزارت علوم میگن دیگه سزار فارغ التحصیل دکترا بیکار داریم، خب بچه رو نذارید اینجوری بره دانشگاه. اما به مود دیگه فتنه، یعنی فتنه یعنی مخلوط شدن حق و باطل، اونجوری که یه باطل رو انقدر گفتیم معروف شده و حق منکر شده. وقتی اینجوری قاطی شد، حتما امام حسین باید به مذبح برسه، سرش بریده بشه تا حق از باطل جدا بشه. پس وقتی که از فتنه میگیم، دوستان ذهنشون نره تو ماجرای سال 88 رو، جزء زندگی ماست، مسلمانی ما ظاهرش با مناسکی مثل نمازه، باطن مسلمانی ما با فتنه شناسیه. الان بارونیه، شما با ماشین رانندگی می‌کنید باید چراغ مشکن داشته باشید. ماشین زندگی انسان مسلمان باید چراغ فتنه شکن داشته باشه، فتنه ها رو بشناسه، بزنه، حق با از باطل تفکیک کنه، جلو بره. با این تلقی که از فتنه وجود داره، ما رسیدیم به 40 سال در انقلاب. 40 سال انقلاب دوام آورد. همونطور که عرض کردم، این 40 سال در دوره هیچ پیامبری تکرار نشد. من 3 تا ادعا می کنم. حاصل 27-8 سال تحقیقات گسترده ایست که در تاریخ علوم استراتژیک، تاریخ امنیه و تاریخ ائمه و تاریخ زعما و تاریخ تمدن‌های بیرون حوزه ادیان الهی، در 27-8 سالی که اینو درس دادم، این سه تا ادعا رو عرض میکنم. اولیش اینه که این 40 سالی که به وجود آمد در دوره هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی تکرار نشد. استثناء حضرت سلیمان نبی رو بذاریم کنار، یه دوره محدودی بوده، اون همه ارادهای الهی در اختیارش بوده، باز رو نمیدونم، همه موارد اجنه و اهل جن رو خدا
قول و زنجیر میکردن در اختیارش براش مثلا میرفتن قرآن میفرماد میرفتن زیرا قواسی میکردن. حضرت سلیمان استثنا رو بذاریم کنار، تو یه ماکت و مدلی از حکومت جهانی حضرت در آخر زمان. سایر انبیا هیچ کدومشون حکومت دینی نشد که تشکیل بدن 40 سال دوام گرفت. هیچ ائمه اطهار علیه السلام، امام علی علیه السلام 4 سال، امام حسن علیه السلام 4-5 سال، بقیه ائمه هم که امکان حکومت داشت. امام 12 هم به قدرت کبرا رفتن. اولین بار در تاریخ اهل حق دو انسان عظیم، حضرت روح الله و حضرت سید علی،
الله محمد و آل محمد و عجل فرج او،
40 سال این دو انسان عظیم به نیابت از امام معصوم مدیریت و هدایت انقلاب جهانی اسلام رو به سمت تمدن نوین اسلامی عهده‌دار بودن. این اولی باره. چی شد؟ مگه مقام مرحوم رهبری و امام راهب بالاتر العیاذ بالله بالاتر از اون بودن؟ العیاذ بالله بالاتر از اون بودن. این که مقام مرحوم رهبری میفرماد اونا نور مطلقن و ما ظلمت. خب چجوری میشه تو دوره اینا شد تو دوره اونا نشد؟ دو تا دلیل. اولا شما مردم بودید که شد، چون در دوری انبیا همچین مردمی نبود، در دوری ائمه همچین مردمی نبود. این مردم بودن که امام راحل و حضرت آقا موفق شدن 40 سال حرکت رو جلو ببرن. وجود این مردم زی قیمت اهمیتی که وجود این مردم در طول انقلاب داشته، از این جهتی که امام حسین توی سرای کربلا فریاد میزنه حل من ناصر یمسانی، کسی حق من یاری کنه؟ 72 نفر. علی اصغر 6 ماه هم جزو 72 نفر. کسی نبود دوره انبیا، کسی نبود. قرآن میفرماد نوح نبی 950 سال دعوت کرد، 1000 سال 50 سال کم، هیچ کی بهش نگرفت. خدا بودی کشتی درست کرد، کشتی درست کرد، خدا یه باغ وحش رو نجات داد از هر دونه از حیوانا یه جفت داخلش، که بعد از اینکه من کره زمین رو شستشو کردم همه جا رو از بین بردم، آدما و نمیدونم حیوانات و اینا رو دوباره این حیوانات گیاهان از نو بعد از اینکه زمین خشک شد اینا دوباره پهن بشن تو کره زمین زاد و ولد کنن. خدا یه باغ وحش رو نجات داد بعد از 1000 سال دعوت از بین بردن. اون پیامبر 5000 سال، آخرین پیامبر قبل از پیامبر ما حضرت عیسی 12 تا حواری داشت. پیامبر خود ما هم زیادی نداشت. پس ادعای اول ما اینه که 40 سالی حکومت دوام آورده در تاریخ بی‌سابقه است. این که شیاطینی مثل جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ پارسال گفتش ایران جشن 40 سالگیش رو نمیبینه و برنامه ریزی کردن، بهار داغ نشد، تابستان خونی نشد، آیز آنچنانی نشد، الانم برای عزیز زمستون برنامه ریزی کردن، حضرت آقا فرمود امروز دارن به هم میزنن، مسئلهشون سال آینده است. ما 40 روز دیگه داریم تا جشن 22 بهمن و شکست این نظر جان بولتون. اما 40 سال این مردم بودن که تقیید و تطمیع و ترور و تحریم و تحمل کردن. 40 سال میدونید یعنی چی 40 سال؟ کل شعب ابی طالب چند سال بود در دوره پیامبر؟ خب مردم چه کردن تو این 40 سال؟ یعنی افتخار عظیم. خب چی شد این مردم؟ چرا زمان امام راحل بودن و زمان محمد رهبری زمان انبیا ائمه نبودن؟ راز این مسئله در مهدویت. حضرت وقتی به غیبت کبرا رفتن 4 تا نایب رسمی داشتن، شیعه جمع میشد دور اینا شناسایی میشد کشته میشد. اون 4 تا نایب رفتن کنار، نایبان مخفی حضرت شروع شدن. از همین قوم کسی بود به نام ابن بولبی، نایب دومشون کسی بود به نام شهر ری، به نام ابن بابی. در شهر ری ابن بابی یا شیخ صدوق نفر دوم، نفر سوم هم تو بغداد شیخ مفید. یه تصویر بگیرید دستتون، این تصویر رو 661 دونه بشمارید. نخ تصویر کار حضرت، نخ تصویر عمل حضرت شبیه اون نخ تصویره. 61 زعیم رو حضرت بلا فاصله یه روز بدونی که بینشون وقت باشه از ابن قولبه توی قم، شیخ صدوق یا ابن بابه توی شهر ری، شیخ مفید توی بغداد، همینجوری مدیریت کرد مخفی و زیرزمینی تا رسید به نفر 57 مرحوم عبدالکریم حائری. ایشون اومد قوم رو احیا کرد دوباره،
نفر 59 مرحوم آقای بروجردی 700 طلبه تربیت کرد، همین مراجع تحقیق فعلی شاگردان ایشونن. مقام مدار اعضاییت طلبهای اون دوره. امام نفر 60 بود، اومد انقلاب کرد. الان ما در زمامت نفر 61 بود. یعنی اگر انقلاب اسلامی سال 57 پیروز شد و 40 سال دوام آورد، 1000 سال حضرت بین ما برای زحمت کشید با این نایبان مخفیش. امام نفر 60 بود، محمد عبره نفر 61. چطور بین ائمه 12 تاشون یه روز فاصله نیست؟ بین امام حسن با امام حسین، امام حسین با مثلا امام سجاد، امام سجاد با امام باقر، یه روز بین این امام با امام فاصله نیست. بین مقام منظر انبری با امام راهل یه روز فاصله نبود. بین امام با مرحوم بروجردی یه روز فاصله نبود. بین مرحوم بروجردی با ابوالحسن اصفهانی یه روز فاصله نبود. همینجوری در هر 61 زعیم در این چند صد سال آرام آرام مردم رو آماده کردن. حضرت با این نایبانش مردم رو آماده کرد، این مردم آماده انقلاب شدن. انقلاب که با امام شروع نشد، در 15 خرداد 42 شروع نشد. این حرکت عظیمی که محقق شد رسید به امروز. پس دو عامل اصلی داره که چرا این مردم و این حکومت دینی امروز شکل گرفت، در دوره انبیا و ائمه شکل گرفت. اولا به دلیل وجود مردمه، ثانیاً به دلیل اینکه این مردم کی آماده کرد؟ خود حضرت. این غلط ما میگیم شاید این جمعه بیاید، شاید ما ایستادیم جلو در حضرت بیاید، اصلا معنی انتظار نیست. ما منتظر آمدن حضرت نیستیم، منتظر ظهوریم. بین ماست، ما منتظر ایشون ظهور بفرماید، یعنی برخیزن ظاهر بشوند. این جوان سیاه‌پوستی که آمد اینجا کنجکاوی کرد و جماران دیگه پیر مردی انقلاب کرده داره صحبت میکنه، شیفته شد از مسیحیت دست کشید، اومد رفت مسلمان شد، رفت تو قوم طلبه شد، بلند شد رفت توی نیجریه تو سرزمین خودش 16 میلیون نفر شیعه کرد. یه نفر آدم تونسته 16 میلیون نفر شیعه کنه؟ شما اینو باور میکنی؟ دو سال پیش رفت توی ریختن وهابیا اونجا توی نیجریه مهدیه رو آتیش زدن و پسراش جلو چشمش، هر 6 تا پسرش جلو چشمش یک زکزاکی شهید کردن و خودش و زنش رو مجبور کردن بردن انداختن توی زندان. این 16 میلیون نفری که اونجا شیعه شده نگران کرده سرویس های اطلاعاتی غربی. این سرعت تشیع در اروپا و آمریکا، حالا اینا طرفدار امنیتی داره، ما نمیتونیم مثلا در مورد گسترش شیعه توی شرق، غرب، آمریکا، اروپا، چین اینا رو مثلا بگیم. ما نیجریه هم در رفت دیگه دست همه. آمریکا همه چشم رو باز کرد، عربستان چشم رو باز کرد، اسرائیل چشم رو باز کرد. ای وای، وسط آفریقا همه شیعه شده. حضرت خودش داره حزب الله لبنان، حشد شعبی عراق، انصار الله یمن. چه این اختلاف از دوری انبیا و ائمه بود؟ 30 سال از زمان حضرت آقا میگذره. میدونید یه اتاق کوچیکیه توی دفتر ایشون، از این دوتا ستونی که اینجا هست یه دیوار بکشید تا اینجا تا اون در به اون دوستان ایستادن، این تیکه اتاق جلسات با مهمون خارجیه. نمیدونم کلا ببینید آه. این دیوار از این دوتا ستون تا اینجا، بعد اون ستونه بره بخوره به اون گرد. به چقدره؟ این اون اتاقیه که شما میبینید دوتا مرد داخلشه، یک پرچم ایرانه، عکس امام راهله، کفش هم موکته. 30 سال 470 تن از سران جهان آمدن اونجا بیارن. 470 رئیس جمهور و نخست وزیر و شاه و فقط 3 تا دبیر کلای سازمان ملل اومدن. اون سیاه‌پوسته کوفی‌انان و این یکی کره‌ایه که این سال‌های اخیر بود و 470 دیدار. بعدشون دوباره اومدن، سه بار اومدن، رهبران روسیه، رهبران چین، رهبران هند، رهبران ژاپن، رهبران کره، رهبران نمیدونم اتریش، رهبران ایتالیا، رهبران نمیدونم لهستان، همه تا رهبران آفریقایی و آمریکای لاتینی و نمیدونم این برا اون برا خیلی آمریکا و انگلیس دیگه، شما تو آمریکا انگلیس از کنار اونا آرزوشونه، یعنی راشون نمیدونم. هیچ پیامبر یا هیچ امام معصوم این امکان براش نبود بنشینه سران جهان بیان محضرش. این پروژه وقتی پارسال تو مرکز ما تهیه شد تحت عنوان دیپلماسی دو شبل دیپلماسی علوی، من این وقت که پروژه تمام شد ورق زدم فقط عکسا رو دیدم، گفتم فقط این عکسا رو جوونا ببینن حس غروری که این تازه نایبش نشسته همه میان محضرش دست بوز.
اگر خودش ظهور بفرماید، جلوس بفرماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اینه. خب در این ادعایی که داشتیم، حضرت خودش داره اقدامات رو رقم میزنه. حضرت بین ماست. وقتی بین ماست، ما منتظر ایشون ظهور بفرماید، نه منتظر این بیاید. داره کارا رو رقم میزنه. این ادعای اول. پس در تاریخ، در تاریخ انبیاء و ائمه، این 40 سال 20 سال است. دوم، همطور که مستحضرین، این مقدار جمعیت عزیزی که در این مکان مقدس حضور دارن، هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی این مقدار آدم پایکار نداشت. تکرار میکنم، این ادعای دوم. هیچ پیامبری این مقدار آدم نداشت. هیچ امام معصومی هم اندازه همین مسجد آدم پایکار نداشت. این سند تاریخ. آدم که دو تا پسر داشته، یکی زد یکی کشت، اولین قتل برادر کشی بود. قابیل حابیل رو زد شهید کرد. میرسیم 5000 سال پیش به نوح. نوح که یه باورش رو نجات داد خدا تو دوره نوح، کسی نمونطور برد، پسرش هم که با اونا عذاب شد. میرسیم 4000 سال پیش به ابراهیم، همین شهر نجف که مرقد مطهر و بارگاه ملکوتی امام علی علیه السلام هست. یه ذره پایین‌تر شهر اور بود، اینجا نمرود حکومت میکرد. حضرت رب بوتاش رو زد شکرد، جوان بود، گرفتن حضرت رو دادن تو آتیش، که بعد خدا آتیش رو براش گلستان کرد. دست خانوادهش و اطرافیانش گرفت، رفت به سمت فلسطین، همین شهر الخلیل، ابراهیم خلیل، شهر الخلیل تو فلسطین بنیان نهاد. تو مسیر که میرفت، پسر عموش و زنش جدا شدن، یعنی لوط، رفتن توی کشور اردن. 5 تا شهر بود تو اردن. 4000 سال پیش عمل شرعی همجنس‌بازی انجام میدادن. 30 سال رفتن اون دو تا اون پیامبر و زنش و دخترش رفتن اینجا. 30 سال دعوت کرد حضرت، کسی نگرفت بهش. آخر مدارک عذاب اومدن، گفتن لوط با دخترها برو بیرون. رفتن بیرون، اونجا رو زیر بود. کسی برای لوط نموند، کسی برای حضرت ابراهیم نموند. از اونجا بلند شد، هاجر و دخترش رو، هاجر و پسرش رو، اسماعیل رو برداشت، برد گذاشت توی مکه. بعد رفت خونه کعبه رو ساخت. هیچ کدوم هود، صالح، لوط، اینا همین قرآن، خودشون یه نفر میمونن بیرون، قومشون عذاب نازل میشه. کسی رو نداشت. رسیدیم به امام، به حضرت موسی. حضرت موسی که خیلی خشم و خدم داشت، قوم بنی اسرائیل که آورد بیرون از اون دریا و رودخونه و بوداد، یه قفلت کرد، اینه همه شدن گوساله پرست توسط سامه. 40 سال آواره شدن دور خودشون میجنگیدن. 40 سال خدا رهاشون کرد، آواره شدن. حضرت موسی کسی رو نداشت. حضرت عیسی که عرض کردن 12 نفر حوالی همین رو دور شدن. پیامبر جلیل قدر اسلام مگه چند تا نیرو داشت؟ در جنگ بعد کمتر از 100 نفر بود. آخرش که جنگ خندق بود، 3000 تا نیرو رو برون در اضافه می‌کرد. این 3000 تا بعداً 2000 تاش تو زرد اضافه می‌کرد. امام علی هم در جنگ صفین اون وضعی بود که اشعث بن قیس درست کرد، بگو آقا مالک برگرده، بعدم تحمیل کردن بهش. و ابو موسی اشعری اون اتفاق عجیبی که افتاد، یعنی حکمیت رو، اگر حضرت 100 تا نیرو باقی کار داشت که حکمیت نباید اتفاق می افتاد. 100 تا نیرو مثل عمار و مثل ابوذر و مثل مقداد و مثل میسم و مثل مالک رو نداشت. امام حسن جنگ ساباد که شد، 4 تا فرمانده داشت، 3 تاش جاسوس معاویه بود. زنش توی خونه به زهر داد. امام حسین هم که کلا تو سرای کربلا 72 نفر شهید، 34 نفر خانواده‌اش بود باشن به اسیری رفته باشن، میشه 120 نفر. کسی بود؟ پس اگر ما میگیم که در دوره انبیاء و ائمه این دوره استثنائی، این مقدار انسان پا به کار نبوده، شوخی نمیکنید. میتونید که سند پیدا کنید که در دوره انبیاء و ائمه فقط اندازه همین مسجد آدم پا به کار داشته، یه پیامبر یا امام. اما شما امروز میدونید همین الان در سراسر ایران چند تا جلسه اینجوری برگزار میشه. این مردم اگر محمد رهبری الان بیاد توی سواد چه جوری میرزن به استقبال؟ فکر کنید اگه انبیاء و ائمه نیامدن چه میکردن؟ حالا بیرون دیگه، تو افغانستان، تو پاکستان، تو کشمیر، تو لبنان، تو عراق، تو سوریه، تو یمن. پس ادعای دوم اینه که این مقدار نیروی پادکار هیچ پیامبری در هیچ دوره نداشته، هیچ امام معصومی هم نداشته. ادعای سوم خیلی سنگین، از آدم علیه السلام تا سال 1357، 40 سال پیش، چند نفر انسان رستگار شده در تاریخ؟ همه شو جمع کنید که دیدید تعدادش خیلی کمه. بر مبنای اون از 57 تا الان میزان انسان‌های رستگار در عالم تعدادش بیشتر بوده. یعنی ما تو 40 سالی گذشته زمان رو فشرده داشتیم. چقدر انسان سالم شهید شده؟ شهر شما چقدر شهید داره؟ این انسان‌های رستگار انسان‌های اصلی و عالی کار هستند. 14400 روز از انقلاب اسلامی می‌گذره. در این 14400 روز شما می‌دونید 345000 ساعت بر ما گذشته. 345000 ساعت، 345000 شهید. هر یک ساعت یک شهید ما تقدیم کردیم برای انقلاب اسلامی. حالا اخیراً شهدای مدافع حرم، قبلاً شهدای دیگه، شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب، این راسته رو همین تیکه می اومدیم، خب این اکثر شهده رو به صورت چراغ نئون زدن وسط بولوار. هر کجا توی این مملکت سرمی چرخونی عکس یک جوان رشیدی که به شهادت رسیده. پس اگر میگیم 345000 شهید، اینا کل خانواده دارن، اطرافیان دارن، این همه انسان سالم، کی تو دوره انبیاء علیهم السلام انسان سالم بود و سالم؟ امام حسین کلا 72 نفرش باشه. لذا این انقلاب در 40 سال گذشته استاندارد و رکوردی رو زده که به قول قوی الهی چشم شیاطین رو کور کرده و اونا نگران هم این انقلاب برسه به دست صاحب حقیقیش حضرت. لذا الان اسفراد امنیتی میدیدم که این ساختمونه که چند ساله درست کردن دور بیت الله الحرام پیشبینیشون این بوده، شنیدن که شیره گفته حضرت رفت زهور میکنه تکیه میده به خونه کعبه و از اونجا با دنیا صحبت میکنه. آمدن چیکار کردن؟ آمدن تکفیر انداز گذاشتن توی ساختمونه از سه طرف بیت الله الحرام شیفت 24 ساعته که هر لحظه حضرت ظهور کرد از هر طرف خانه کعبه وایساد با جهان سخن بگه، اینا با تکفیر انداز و دوربین توفنگداراشون حضرت شهید اونا ظهور از ما جدیتر گرفتن. اما خب بالاخره چرا بیان که ایزد برفروزد هران کس پف کند دل از ریشش ریشش هم بسوزد. فتنه ای که در سال 1388 رقم خورد و مردم در اون دوره آمدن توی خیابون و مشکلات رو حل کردن در راهپیمایی نوهده، اون فتنه همینطوری که پیشبینی شده سال آینده هم ما فتنه خواهیم داشت، رهبری هشدار دادن چند روز پیش. جهتگیری اون فتنه چیست؟ نکته رو عرض می‌کنم که اون فتنه رو در یک کلیتی ببینیم، هم اون دولایه قبلیش هم دولایه سومش که سال آینده پیشبینی میشه اتفاق بیفته. البته اگر آماده باشیم خود اتفاق نمی‌افته دیگه، قابل گیر نشیم. نامه‌ای در فضای سایبر هست که از طریق اینترنت دوستان جوان میتونن پیدا کنن این نامه رو، نامه آقای محسن کدیور به مردم هاشمی. این نامه رو حتما پیدا کنید و ببینید. من نکات کلیش رو عرض میکنم. در این نامه که 1389 یک سال بعد از فتنه نوشته شد، محسن کدیور کی هستن؟ 5-6 نفر توی آمریکا نشستن زمان انتخابات سال 88 گفتن ما اتاق فکر جنبش صدریم. چجوری میشه یه گروهی توی جمهوری اسلامی دارن توی انتخابات شرکت میکنن، آمریکا دشمن این ملت، اتاق فکر اینا در واشنگتن از طریق برنامه تلویزیونی بی او ای آمریکا برنامه‌شو پخش میکنه. 5 نفر میان دستشون مشتل سبز میبندن از اینجا پیام میدن. آقای سروش تئوریسین فلسفی شد. یک روحانی به نام محسن کدیور. این یه شوهر خواهر داشت به نام عطاالله مهاجرانی که وزیر ارشاد بود، فرار کرده و پناهنده شده بود. کسی به نام محسن سازگارا و اکبر گنجی و اون پسر عبدالعلی بازرگان، پسر مهدی بازرگان، این چند نفر شده بودن اتاق فکر خودشون اعلام میکردن ما اتاق فکر جنبش سبزیم. از داخل هم جریان جنبش سبز اعلام فراغت از این گروه نمیکرد. این هم جلو انتخابات کارشون انجام دادن، انتخابات که تموم شد فشار و تهدید و آقا نمیدونم تقلب شده و خلاصه همه بازی ها رو شروع کردن. بالاخره 8 ماه بعد زورشون نرسید، انتخابات شکست خورد، به اصطلاح مردم اومدن تو خیابون فتنه شکست خورد، بساطشون جمع شد. سال بعد در سالگرد این قضیه در هول و هوشش محسن کدیور همون روحانیه در نیویورک، در واشنگتن نیویورک بود، نامه ای زد به مرحوم هاشمی. این نامه الان در سایت اون فرد موجوده، جستجو کنید محسن کدیور نامه به مرحوم هاشمی. میریسه که به مرحوم هاشمی میریسه تو مقصری. چرا؟ میگه یادت روزی که در سال 68 قانون اساسی داشت بعد از غیرت امام اسلام میشد، قرار شد که رهبری 10 ساله باشه، یادت؟ خب رئیس جمهور 4 سال، دو تا 4 سال میشه 8 سال، رئیس قوه قضاییه 5 سال، دو تا 5 سال میشه 10 سال، فرماندهان نظامی 3 سال، 3 تا 3 سال میتونن بمونن 9 سال، رهبری هم محدود بشه دیگه 10 سال. حالا دوبار اگر بار دومم قرار شد بیاد توسط خبرگان، بار دوم انتخاب بشه بشه 20 سال. رهبری 2 تا 2 10 ساله، 20 سال رهبری انتخاب بشه. خب یادتی که این موضوع رو شما وقتی مطرح شد همه با هم رأی دادید، رأی آورد توی اون مجلس، بعد مرحوم هاشمی می‌نویسه که یادت وقتی این رأی آورد که رهبری 10 ساله باشه، یه دور دیگه بتونه شرکت کنه 20 سال. یادت که مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بلند شد اعتراض کرد، گفت آقا این چه قانونی بود؟ یادت شما چرا گذاشت مرحوم فاضل لنکرانی بلند شد اعتراض کرد؟ چرا اجازه دادی؟ فاضل لنکرانی چرا گذاشتی بلند شد اعتراض کنه و ایراد بگیره به این قانون؟ شما مقصر بودی؟ یعنی آقای محسن کلیبن بگو با ما دعوام 20 سال سر قضیه بلدفقیه، مسئله ما زنن رهبریه. حالا میگه چی؟ مرحوم فاضل لنکرانی بلند میشه توی جلسه میگه که آقا چطور ممکنه کسی الان ولی فقیه امام جامعه است، سلامت جسمی و روحی و روانی و اخلاقی داره، این سر 10 سال دورش تمام بشه، سر 20 سال دورش تمام بشه که برو بشین خونه نفر بعدی بیاد؟ این اصلا با کدوم منطق عقلی جور در میاد؟ مثلا در مدل انبیا میگه پیامبر بگیم که شما 10 سال پیامبر باش، 10 سال دیگه هم دوباره انتخابت میکنی، بعد برو بعدی نفر پیامبر بعدی بیاد. در مدل انبیا صرف میکنی. خب در مدل ائمه چی؟ مثلا امام سجاد علیه السلام که 30 سال امامت داشتن، میگیم خب امام سجاد علیه السلام شما یه 10 سال باش، 10 سال بعد هم دوباره باش، 10 سال سوم شما برو کنار، امام محمد باقر علیه السلام بیان به جای شما امام بشن. این در مدل ائمه هم جواب میده؟ خب اونجا مدل انبیا به جواب نمیده، مدل ائمه هم به جواب نمیده. بیا تو مدل زعمای 61 گانه 60 گانه مثلا بیان بگیم خب علامه مجلسی، علامه هلی، آقا شما 10 سال فقیه میشن و برو کنار، بذار فقیه بعدی جا. اینجوری بوده، خب هر مجتهد عالمی تا آخر عمرش میموند، بعد که از دنیا میرفت روز بعد نفر بعدی انتخاب میشد. پس نه در دوره انبیا، نه در دوره حکمه، نه در دوره زعما چنین چیزی سابقه نداره. آخه چجوری باید اتفاق بیفته؟ من میخوام بدونم کلامی اعتراض میکنه، بعد که توضیح میده همه متوجه میشن از نظر تاریخی و سنت و عقلای ما اصلا این منطقی نیست همچین چیزی که تصدیق شده. دوباره رأی‌گیری میکنن، اون تر رأی نمیگیره. لذا رهبری دهه نمیشه که یه دهه باشه، دوباره یه 10 سال دیگه باشه، سر 20 سال دیگه باشه کنار. وقتی این رأی نمیاره، یه جناح سیاسی تو ایران خیلی سوخت. از اون روز کینه به دل گرفت، هر جوری شده به آخر سر 10 سال دیگه شد رهبری رو بزنه. سردش کجاست؟ همین نامه آقای کلیور به مرحوم هاشمیه. میگه هاشمی تو مقصری، چرا گذاشتی این اتفاق بیفته؟ تو اون بالا نشسته بودی تو هیئت رئیسه، نه اجازه نمیدادی آقای فاضل لنکرانی صحبت، اجازه نمیدادی بعد از اعتراضی که کرد دوباره رأی گیری بشه، تو مقصری که اینجوری شد الان ما مجبوریم هر کاری میکنیم سر هر 10 سالی که میشه رهبری رو نمیتونیم بیاریم پایین. خب چطور کردن اینا؟ بعد که تو جلسه این رأی نیاورد و دوباره رأی گیری شد و هر عوض شد، رهبری مثل مدل امام راهب مون تا انتها، اینا 1368 که این رأی آورد، 10 سال بعد سر سال 1378 یه فرقه طراحی کردن رهبری رو بکشن پایین. چه کار کنیم؟ زد و توی روز بلوهوش 18 تیر در 1378 19 سال پیش آمدن یک کاری کردن. روزنامه سلام یک متنی از وزارت اطلاعات چاپ کرد که خبر محرمانه بود، چون خبر محرمانه بود دستگاه قضایی روزنامه رو به دلیل چاپ سند محرمانه وزارت اطلاعات توقیف کرد، روزنامه رو بس تعطیل کرد. دانشجوی طرفدار این روزنامه از توی دانشگاه تهران اومدن بیرون، شب شروع کردن، نیروسازی باهاشون درگیر شد. اینا یه شایعه درست کردن که نیروسازی نوشته توی دانشگاه 6 تا دانشجو رو کشته از بالای ساختمان پرت کرده پایین. این دروغی که گفتن مردم رو تحریک کرد. پس فردا معلوم شد هیچ دانشجویی کشته نشده. چون توی ایام تعطیلی تیر ماه دانشگاه ها بود که دانشجو میرن درس بخونن یا امتحان بدن، خیلی از این دانشجویی که اسمشون آورده شده بود اینا شهرستانی بودن، رفته بودن به شهرستان‌هاشون. یکی یکی بعداً اسمشون که از رسانه‌ها اعلام شد، تماس گرفتن گفتن آقا ما زنده ایم، رفتیم شهرمون. اینا چون دیدن آقا هیچ کی نیست، خب گفتن اونارا گفتن پایین پرشن که مگارشون آوردن. این دروغ رو متاسفانه منتشر کردن، مردم رو تحریک کردن. 4-5 روز کشور رو ریختن به هم دیگه تهران رو. بالاخره مردم در روز دوشنبه سه‌شنبه اومدن خیابون مثل نومیدی، بساط اینا جمع شد. البته مثل هجامت میموند، اون خون کثیف این بدن تخلیه شد، موضع رهبری و ولایت تثبیت شد. دیدن نه به همین سادگی ها نیست. خب دچار افسردگی سیاسی شدن، پناهنده شدن به آمریکا. اون جوانی که توشون بود، اون باطلی اینجوری اون پیرن خونی رو گرفته بود بالا، این بعدن دو سال پیش که ترامپ داشت رای نیورد بیاد سر کار، با 30 تا از اصلاح طلب ها با همدیگه نامه زدن تو آمریکا به ترامپ که ها تو بزن بخی گلوی ملت فشار بده، به این ملت فشار بیار، تحریم رو بیشتر کن، جنگ کن، حکومت رو براندازی کن. اینا همون قهرمانان اصلاح طلب 1378 بودن، باطلی و مجید محمدی و دیگران. 30 نفری که پس نامه شون دیدید و عکسشون میشه، همه شون اصلاح طلبی. خب براندازی تون سال 78 به نتیجه نرسید. اینا گفتن خب چکار کنیم 10 سال بعد؟ 10 سال بعد چون سال 88 یه بهانه داریم، انتخابات میشه، میگیم آقا ما بردیم. اگر ما واقعا بردیم و زورمون رسید که کار دست گرفتیم. اگر ما نبرده بودیم، رأی مال ما نبود، میگیم آقا تقلب شده. همونطور که رئیس دفتر خاتمی حتمی اومد که برنامه دادگاهش به تلویزیون گفت کلمه تقلب اسم رمز فتنه بود که بریزن تو خیابون. آقا اگه رأی نمی‌بردیم میگیم که آقا تقلب شده، مردم میان تو خیابون میمونن چون برای بودی به ما رأی دادن دیگه. بهش میگیم آقا رأی شما دزدیده شده، مردم برای رأیشون میان تو خیابون میمونن، آمدن موندن، مردم رو نگه میداریم نگه میداریم نگه میداریم. خب یه روزی نظام فوتا میاد میگه آقا چی میگید بالاخره؟ میگیم ببین الان شما باید بیاید خواستای ما رو عملی کنی. نظام میگه باشه، انتخابات باطل میکنی، از نو انتخابات برگزار میکنی. میگه نه دیگه، اون مال همون روز اول انتخابات بود، الان انتظاراتمون بالاتره، قانون اساسی باید عوض بشه، ولی مردم تو خیابون نگه میداریم. همین کاری که توی گرجستان کردن، توی اوکراین کردن، مردم رو به یه دلیل آوردن تو خیابون نگه داشتن تا کل حکومت رو براندازی کردن. این مدل رو برای سال 88 در نظر گرفته بودن با حمایت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکایی و اروپایی و سعودی و اسرائیلی و غیرزدانه. اونجا داخل باور سخت بود، آقا مگه ممکنه؟ بله ممکنه شد. رهبری کوتاه نیومد. اون فیلم من مدیر جلسه هستم رو ببینید، یه فیلم به اسم من مدیر جلسه هم، ستاد انتخاباتی هر 4 نفر، یعنی ستاد انتخاباتی آقای موسوی، آقای کرمی، آقای رضایی، آقای احمدی نژاد میرن دیدار رهبری. رهبری که من خودم مدیر جلسه هم. یکی یکی ستادا میگن باید انتخابات ابطال بشه. ایشون که ببینید من ابطال نمی کنم، هر کس دلیلی بر تقلب داره دلیلشو بده شورای نگهبان، سندشو بده، تا هر موقع هم که شما از سندتون رو بیارید باز شماری بشه صندوق، هر چی میدید همکاری میکنم باهاتون. ولی من توی دهن مردم نمیزنم. به اصطلاح انتخابات رو باطل کردن یعنی زدم توی دهن مردم. من رأی مردم پیش من امانت، من به من امانت مردم دارم. این که دیدم رهبری کوتاه نیامد، اصلا کارشون رو بردن بالا، شروع کردن انقدر بازی رو کشش دادن مردم رو نگه دارن. رسید به روز 13 ماه، روز قدس، آخر ماه رمضان، روز قدس ما بعد آمدن تو خیابون شعار نظام شیطان رو عوض کردن. حالا روز قدس شعار دفاع از مردم فلسطین شد نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. دروغ میگن. این جماعت در 10-20 سال گذشته یک شهید و کشته برای ایران نداره. یک شهید. یعنی 2200 نفر شهید مدافع حرم داریم، یک نفرش اصلاح طلب نیست، یک نفرش جنبش سبزی نیست، برعکس تمام مدت که اینا داشتن امنیت ایران و اسلام و جامعه و اینا رو دنبال میکردن توی سوریه و عراق، اینا میگفتن اینا برای بشار اسد دارن میرن، اینا برای پول دارن میرن. اینجوری توهین کردن امنیتی که اونا برای اینا به وجود آوردن، امنیت جدی. شما دیدید دارو اومد توی تهران رفت حمله کرد به مجلس شورای اسلامی، خدا رحم کرد راه رو اشتباهی رفتن. اگر میرفتن از این طرف توی سمت و همه نماینده‌ها که روغن میگرفتن، آبروی جمهوری اسلامی تو ساختار امنیتی میرفت. 31 شهریور امسال دیدید ریختن توی اهواز 41 انسان مظلوم رو به خاک خون کشیدن. خیلی سخته بیان اینجا بریزن به هم. یادتون اول انقلاب تو همین آمور ادای جنبش چریکی کاسترو و چکورا رو در میوردن از جنگل سرازیر میشدن توی آمول و اینجا و اونجا و اون طرف توی استان گیلان مثلا، هر کجا کوهی بود، تپهی بود، تو کردستان، تو اینجا، تو جنگل، توی خوزستان، تو خلق عرب، تو بلوچستان، تو ترکمن صحرا، خیلی عجیب مملکت رو ببرن به سمت تیکه تیکه شدن و تجزیه شدن و سوریه کردن و لیبی کردن و افغانستان کردن. نبوده قبلا اینجوری. با چقدر خونی که ریخته شد این مملکت به این سقوط امنیت رسید. اما اینایی که این امنیتی توی این مملکت به وجود آمده دارن ازش استفاده میکنن، این امنیت در چنین افرادی حرامه که نشستن نمک پاشیدن روی زخم خانواده های معظم شهدا، گفتن اینا برای پول میرن. نه غزه، نه لبنان جانم فدا ایران. کدوم ایران؟ تو کدوم ایران فدا شدی؟ کدوم ایران فدا شدی؟ یه نفر به ما نشون بدید که شما کشته دادید به خاطر ایران؟ یک نفر شما کنشون. آقا شهدا رو جنایی نکنید. جدی؟ شهدا جنایی نیست؟ پس چرا شما به شهدای مدافع حرم میگید به خاطر پول رفتن؟ کدوم بار شما از شهدای مدافع حرم تبدیل کردید؟ تو روزنامهاتون چیز ندادید که حسین همدانی کشته شد؟ خدا تو قرآنش فرموده شهدا کشته شدن؟ بلا تصبر الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. شینه و حقد حسدی که شما نسبت به جریان انقلابی و مدافعان حرم و غیر رو داشتید کجا خودشون نشون داد؟ همین ماجرای که سه چهار چهار روز پیش سر قضیه کربلای چهار پیش اومد. دیدید چه کردید در ماجرای کربلای چهار؟ همه توییتاتون موجوده، همه توهیناتون موجوده. چند هزار نفر در کربلای چهار و کربلای پنج شهید شده. 8 سال دفاع مقدس ما پایین ترین آمار تلفات توسط فرماندهان ما رقم خورده. جنگ جهانی دوم 52 میلیون نفر کشته شد در 5 سال. عرض جبهه ما که 1200 کیلومتر بود از کرانشهر تا دهانه فار میشه عرض کل اروپا 1200 کیلومتر بشه، چون هر کشور اروپایی اندازه یه استان ماست. اگر به وسعتی که ما در جنگ بودیم، جنگ ویتنام بود که 1.5 میلیون کشته شد، یا جنگ جهانی دوم بود که اینجا 8 سال بود، اونجا یه چیزی در حدود 5 سال، باید بالای 3-4 میلیون نفر کشته میشد. اما امروز شما شدید استاندارد داره جنگیدن. یک عملیاتی که استاندارد کربلای 5 عملیات DMZ4 فرانسوی ها و ویتنامی ها است و عملیات نورماندی آمریکایی و اروپایی ها در زدن هیتلر توی فرانسه است. ببینید چرا کشته دادن این عملیات. فرماندهان نظامی ما، طراحان جنگ در کشور ما به ساده ترین شکل ممکن با حد اقل تجهیزات توانستن جنگی رو با 20,000 تا شهید به نتیجه برسونن. همین سوریه که ببینید قاسم سلیمانی با این بچه ها رفتن اونجا به نجات دادن، 330,000 نفر از مردمشون، 330,000 نفر کشته شد. مردمشون رو سر بریدن، زناشون رو قلاده دادن، به اسیری بردن، به بردگی جنسی بپوشن. یک جنگی که بسیار حرفه‌ای با حداقل امکانات انجام شد. من چرا رای دور برم؟ من الان اون مثال میزنم. دو هفته پیش آقای دونالد ترامپ گفت ما از سوریه میریم بیرون. روز بعدش فرمانده ارتش آمریکا در منطقه یعنی جنرال 4 ستاره ماتیس استعفا داد. ترامپ روز عید ما تقریبا 8-9 ماه پیش گفت ما 7 تریلیون دلار در
سوریه و عراق خرج کردیم سودش رو ایران برد. دوباره هفته پیش آمد گفت آقا جان ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم فایده نداره اینجا بمونیم. سودش ایران برد. 7000 میلیارد دلار میشه 7 تریلیون دلار. رهبری اومد که سخنرانی بعد ادش گفت دیر رئیس جمهور آمریکا میگه توی سوریه 7 تریلیون دلار خرج شده. دو تا مدیریت داریم جنرال دیگه. جنرال ماسی، جنرال 4 ستاره، قاسم سلیمانی جنرال 2 ستاره. دو تا جنرال، یه 2 ستاره، یه 4 ستاره. اون همه قدرت‌های مادی جهان در اختیارش، همه کشورهای منطقه، همه فرودگاه‌هاش در اختیارش، چند هزار مفصلا در اختیارش، سازمان ملل حق وتو. قاسم سلیمانی اگه 4 تا هواپیما از هواپیمای ماهان رو جای دیگه بردارن، 4 تا نیروی مدافع حرم رو ببرن تا لبنان و سوریه، میگن آه این هواپیما در تروریستا کمک کرده، حق نداره دیگه هواپیما دنیا پرواز کنه. اون 7 تریلیون دلار بودجه داشته دستش. ما با قاسم سلیمانی چقدر داده باشیم؟ میگن همین پول ایران رفته سوریه و عراق دیگه. چقدر با قاسم سلیمانی داده باشیم؟ ما باید بالاخره اون یه مدیریت دیگه، اون 4 ستاره است، این 2 ستاره. 7 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار ماجرا، 7 تریلیون دلار داده باشیم. 7 تریلیون دلار بودجه 21 سال ایران. سالی 300 میلیارد دلار بودجه ما رو ضرب کنید در 21 سال، حدود 7 تریلیون. ما چیز بودجه داریم به دست قاسم سلیمانی. اون نیروی زمینی و دریایی هوایی آمریکا زیر نظرش. قاسم سلیمانی نیروی زمینی دریایی هوایی زیر نظرش. 50000 تا جوانای افغانی فاطمیون، 50000 تا جوانای پاکستانی زینبیون، 10000 تا جوانای حزب الله لبنان، یه چند هزار تا هم بچه خودمون که 2200 نفر چون شهید شدن تو ارتش و سپاه و بسیج. همین منظره شما هم خود شهید مراسه هم دارید. میدونید چی همین؟ همه مظلوم. همه مظلوم. اگر مدیریت امروز قاسم سلیمانی با حد اقل بودجه که صدای آمریکا رو در آورد، صدای اسرائیل رو در آورد، صدای سعودی رو در آورد، صدای اروپا رو در آورد، صدای اصلاح طلبان رو در آورد، این مدیریت رو بدون امکانات، بدون بودجه، بدون توان مضاعف، دیدید که سوریه رو از زیر چنگوار تروریست ها در آوردن، عراق رو تا پشت بغداد تروریست های داعش تکثیر کرده بودن، اینا از موساد جای دیگه ریختنشون بیرون، با حداقل امکانات و بودجه دولت راست میگه منتشر کنه عدد رو. من به شما میگم 70 میلیون دلار، 70 میلیون دلار، 7 تریلیون دلار. ما اگر به قاسم 7 میلیارد دلار داده باشیم میشه 1000. اون 7000 میلیارد دلاره، هر 1000 میلیارد دلار میشه 1 تریلیون دلار. 7000 میلیارد دلار، رئیس جمهور آمریکا میگه ما 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار داریم به ماتیس. ما اگر به قاسم 7 میلیارد دلار داده باشیم میشه 1000 کل بودجه آمریکا تو منطقه. ولی اون شکست خورد و میشه گذاشت پولش از سوریه داره میره. ماتیس هم روز بعدش استعفا داد، یعنی شکست خورد. البته کار قاسم سلیمانی میره مدافع حرم نبود، کار خود خدا است که تو قرآنش به پیامبرش فرمود و ما هم این تعز زمین تلا کردن الله هم همه دیدن پیامبر تیر کمون میگرد کشید تیر و زد، خدا گفت این تیر رو خودم زدم به هدف. اما جوان این نکته رو یادت باشه، اگر روزی ما 7 میلیارد دلار می داشتیم که می دادیم به قاسم می شد 1000 بودجه آمریکا. ببین مدیریت انقلابی با 1000 بودجه آمریکا یه جنرال 2 ستاره، جنرال 4 ستاره آمریکایی شکست داد. من با همین مدیریت امثال قاسم سلیمانی و دیگران فرماندهانی که شهید شدن میشناسیدشون، همین لشکر 35 کربلای مازندران و خیلی دیگه، چجوری جنگیدن در دفاع مقدس؟ به حد با حداقل بودجه نظامی، با حداقل تلفات و خسارت ما 8 سال تونستیم جنگ رو جلو ببریم. با سروری و آقایی امروز ضد انقلاب برایشون داره انتقام میگیره از نظام. یه دفعه همه شروع کردن، همه شدن ای وای فرید بوده در 12000 تا 14000 هم خبری همی چی؟ استاندارد و تلفات در جنگ چقدره؟ استاندارد و تلفات در جنگ چقدره؟ پایین‌ترین جنگی که در دانشگاه‌های نظامی تدریس میشه تلفات پایینی داشته این جنگه. این جنگ رو با جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ عرب و اسرائیل و هر جنگ دیگه مقایسه می‌کنی می‌بینی چقدر تلفاتش پایین بوده. حالا موقع انتقام گیری از دوره دفاع مقدس و شهدا، حالا مدافعان حرم تمام شد، بریم سراغ دفاع مقدس. ببین بیایید در حریم اعتقادات ما فرمی در مقابل دین ما بایستید، در مقابل دنیای شما میستیم، شما دنیاتون براتون مهمه، لذا تعارف که نداریم.
اما چه باید میکردن؟ نه قبضه، نه لبنان، جانم فدا ایران. دروغ، دروغ محض. خیلی خوب، شعار مرگ اسرائیل رو عوض کردن که نه قبضه، نه لبنان، جانم فدا ایران. خب رسماً بگو نمیخوام بگم مرگ اسرائیل. گفتن مگر که و رئیسیانشون آقای صادق زیبا کلام بعدن هر دانشگاهی رفت جلو در پرچم اسرائیل بود، این پیرمرد 70 ساله راپل نکرد از در و دیوار مثل میمون مبادا پاش بره پرچم ارباب اسرائیلی. مگر نیومد نشست تو رسانه ها گفت من سلول سلول بدنم لیبراله؟ خب تو که لیبرالی چطور تو نظامی؟ رهبری قائم مقام رهبری منتظری رو عرض کرد، تو نامه نوشت تو بعد از من کشور رو دست لیبرال ها و تا من زنده هستم نخواهم گذاشت من میگرد دست لیبرال ها بیفته. مگه اینا نگفتن اینا طرفدار اسرائیل هست، اینا کینه دارن علیه مسجد الاقصا؟ خب نقضه نه لبنان جانم فدای ایران رسید تا 13 آبان. حالا شعار مرگ بر اسرائیل که عوض کردن، نقضه نه لبنان جانم فدای ایران، این لکه که ننگ بر دامن اصلاح طلبا نشست به حاضرم نشونن نسبت به اشتباه مرمت کنن. رسید به مرحله بعد. مرحله بعد چی بود؟ آمدن گفتن روز 13 آبان خوب امروز روز مقاومت و روز محکر آمریکا و روز استکبار ستیزی و لامه جاسوسیه. آمدن گفتن مرگ بر روسیه، مرگ بر چین. چون رفتی داره امروز روز مبارزه با استکباره؟ نه خیلی، شما به ما میگید آمریکایی، شما روسی هستی. خب یه سوال، الان همه آقایون اگه برن یک گیرنده ماهواره پیدا کنن، 300 نفر 300 نفر اصلاح طلب از وزیر اطلاع معاجبه بود، معاون وزیر همین رمضان بود که بلند شده رفته از عربستان پول گرفته تلویزیون رو انداخته ایران اینترنشنال، فیلسوف سروش، روحانی، کبیر و اشکبری و دیگری و دیگری، همینجور دیگه پایین دیگه، نماینده مجلس نمیدونم همه چی دارن. اصلاح طلب رو الان یک اکیپ کامل دارن غیر از رئیس جمهور، همه ترکیبشون وزیر و نماینده مجلس و استاد دانشگاه و رسانه‌ای و همه چی دارن، مدیر کل رو. 300 نفر توی وی او ای بی بی سی فارسی و شبکه‌های دیگه زنده انقلاب شما از اصلاح طلب می‌بینید. یک نفر انقلابی از نیروهای انقلابی، یک نفر در تلویزیون راشتوده روسیه به ما نشون بدید، یک نفر از نیروهای انقلابی رو در CCTV چین به ما نشون بدید. اگر به ما میگویید آمریکایی، شما به سمت روسیه رفتید. ببینید ما چه به سمت روسیه رفتید، خود از اجدادت که چپ‌ها و توده یا کمونیست ها رو 50 سال پیش توی ایران میشناخت باور نمی‌کردن حزب توده یا چپ‌ها از اون کرملین داخل مسکو، کاخ کرملین که از اونجا ایدئولوژی الحاد ضد اسلام می آمد، انسان می فرستادن فضا، یوری گاگاری این هم سلاح اتمی داشتن، قدرت افسانه‌ای داشتن، همه اینجا سیبیل توده‌ای می داشتن، سیبیل استالینی. فکرشو نمی کردن یه روز از اون کاخ کرملین که کاخ الحاد و کفر بود، کاخ کمونیسم و الحاد و جنگ با خدا بود، از اونجا یه روز رئیس جمهوری به نام پوتین قرآن بذاره زیر بغلش، بیاد بره تو همون اتاق کوچیکه رهبری بنشینه، قرآن بذاره جلو رهبری، قرآن خطی قدیمی برداره بیاره. کسی فکر بشه میکرد؟ شما بلند میشه دیرید دست بوس اربابتون تو کاخ سفید، این قربت هایی که از چین و روسیه و جای دیگه میگید، اینا بلند میشن میان در محضر امام انقلابیون. اما خب بالاخره نه قبضه نه لبنان جانم فدای ایران، شعار مرگ بر اسرائیل رو عوض کردن، حالا شعار مرگ بر آمریکا رو، یعنی خوشخدمتیشون جنبش سبزیا به اسرائیل آمریکا در روز قدس و روز 13 آبان نشون دادن. رسید به مرحله سوم. مرحله سوم 16 آذر بود، همونجوری که تلویزیون نشون داد عکس امام پاره کردن. رسید به روز تاسوعا عاشورا، آمدن توی خیابون مردم عزادار دارن گریه‌زاری میکنن، عزاداری برای امام حسین، اینا آمدن شروع کردن خندیدن و گریه کردن و شعار اصلیشون مرگ بر اصل ولایت فقیه. مردم دیگه فهم بودن که مردم آمدن نوه دیشوی خیابون بساط اینا رو جمع کردن. آقای کبیر بوده آقای هاشمی تقصیر تو بود، نباید میذاشتی مرحوم فاضل لنکرانی بلند میشد اعتراض میکرد، نباید میذاشتی دوباره رای گیری میشد تو اون مجلس، تو اون بالا نشسته بود تو این درگسی، نباید میذاشتی. حالا که شده ما هر 10 سال این بساط رو شروع میکنیم، نمیتونیم رهبری رو جدی پایی بتونیم. 88 تمام شد، الان 98 شد. برای 98 فرمایش رو چیه؟ این نکته که رهبری گفت نازم دو تا نکته است. رهبری گفتش که درست توی 97 خیلی خط و نشون کشید دشمن آمریکا داخلی خارجی و غیره، اما این برای 98 بود، برای 98 هوشیار باشید.
برای 98 دو تا کار رو دارن دنبال میکنن. سه ماه حتما دیدید. اولیش اینه که جریان جنبش سبز دوباره فعال شده در داخل. میگه که چاره نداریم جز این که قانون اساسی رو عوض کنیم. چرا؟ چون اختیارات رئیس جمهور و مجلس در اون کمه. با این سوال مواجه شدن، آقا 5 سالی که کار دست رئیس جمهور، دست این دولته، چرا کار ضعیفه؟ میگن که رئیس جمهور کاری نیست، همه اختیارات دست رهبریه. تو ایران دیکتاتوریه، استبداده، رهبری نیست. مجلس چرا اینقدر ضعیفه؟ میگن مجلس چرا اینقدر ضعیفه؟ رهبری نمیذاره. دیکتاتوریه تو ایران، رهبری نمیذاره. خب چیکار باید بکنیم؟ برای اینکه دیکتاتوری رو بزنیم، استبداد رو بزنیم، دولت کارآمد بشه، مجلس کارآمد بشه، یه راه داریم، قانون اساسی رو اصلاح کنیم. دیگه رفتن روز قبل بعد از 16 آذر نشستن توی دانشگاه‌ها به مناسبت 16 آذر اوضاعشون رو خالی کردن. اصلا در دانشگاه تربیت مدرس نشستن آقای حجاریان و آقای غلام حسین کرباسچی و آقای عمادالدین باقری، گفتن که قانون اساسی باید عوض بشه. اختیارات رهبری زیاده، رئیس جمهور نمیتونه با این اختیاراتی که رهبری داره کار کنه و بعد اون اساسی اسلام بشه و خلاصه نصفه رهبری رو پیچید از داخل خودشون. پاسخ یه زحمت بکشن آقایون یه سری به قانون اساسی بزنن. اگر هم منظر ندارید قانون اساسی رو همین توی اینترنت سرچ کنید، قانون اساسی جمهوری اسلامی میاد، یه جزوه است. قانون اساسی 177 اصل، 38 تاش مال اختیارات رئیس جمهور، 38 اصل پرقدرت مربوط به رئیس جمهور، 37 اصلش مربوط به مجلس شورای اسلام، 18 اصلش مربوط به قوه قضاییه است. 38 اصل رئیس جمهور، 37 اصل مجلس، 18 اصل قوه قضاییه، 5 تاش مال رهبری. یکی چیزی که مثلا رهبری فرماندهان این روی مسلح رو منصوب کنند، یکی چیزی که رهبری سیاست‌های کلی رو مثلا ابلاغ کنند. حالا رهبری مظلوم این اختیارات محدودش تو قانون اساسی، مطلق اختیارات دست رئیس جمهور. 38 اصل شما خواهش میکنم برید اون اصول مربوط به رئیس جمهور رو بخونید ببینید چه اختیاری. اولا 93% بودجه هزینه کردنش دست رئیس جمهور. دو، بودجه قوه قضاییه دست رئیس جمهور گروگانه. استقلال قوه کجا بوده اینجا؟ قوه قضاییه جرأت میکنه مثلا تو چارچوب رئیس دولت نباشه، بودجهش رو جلوش میگیره. سوم، نهادهای زیر نظر رهبری، مثلا نیروی مسلح. بودجه نیروی مسلح الان دیدید دیگه، پارسال گفتم بودجه استخباراتش رو کم کردن، امسال هم دوباره گفتن من این مسئله به وجود اومده. زیر نظر رهبری هستن نیروهای مسلح، اما بودجهش دست دولت گروگانه. 93% بودجه کشور کلا دست دولته. هزینه کرده تو آموزش پرورش، توی نمیدونم صنعت، توی ارشاد، توی سیاست خارجی، در کشاورزی، در هر کجا. اختیاراتی که داره رئیس جمهور 3000 مدیر منصوب میکنه، از فرماندار و استاندار و مدیر کل گرفته تا وزیر و وکیل و تا وزیر و مشاور و نمیدونم سفیر. و اختیاراتی که رئیس جمهور داره در قانون اساسی رهبری هم نداره، اختیاراتی که مجلس داره رهبری هم نداره. بس ظلمه به رهبری که کسانی بیاین دنبال دبیر کل حزب، مثلا کارگزاران دنبال اعضای حزب مشارکت بگن اختیارات رهبری زیاده. اگر رئیس جمهور اشتباه کرد، بلند شد مثلا رفت همه توفه مرغاشو گذاشت توی سبد برجام، هر چی گفتیم آقا به پیر، به پیغمبر، ما کارشناس فنی، اصلا آمریکا زیر بار نمیره، این روش مذاکره اشتباه است. گفتن که ما میخوایم بریم تعامل کنیم، تعامل ستیزهایی میشیم. 35 تا خوش اومده. امروز دیگه کی از برجام دفاع میکنه؟ کی دفاع میکنه؟ حالا شکست خورد سیاستی که در چپ خودآگرایی و در غرب گرایی در کشور دنبال شد توسط آقای زری. شکست خوردن این سیاست الان چجوری به مردم میگن؟ نه خوب داشت جلو میرفت، تقصیر رهبری بود. بنده خدا رهبری من همه اختیارات تام داد به اینا. یه نفر در حزب کارگزاران سازندگی که خیلی روی خوشم اون این جناح انقلابی نداره، تابستون گفت من نمیدونم پشت پرده چه خبره، اما اختیاراتی که رهبری به این رئیسای ستا قوه داده، اگه به چوب میداد یه اتفاقی توی مملکت میفتاد. اینکه دیگه ما نگفتیم، اینو لیبرال های حزب کارگزاران گفتن، سران حزب کارگزاران گفتن. آقا رهبری دیگه هر چی اختیاراشو فکر کنید به این ستا قوه داده. خب چی شد؟ نه رهبری نمیذاره رئیس جمهور موفق باشه. جدی آقای خاتمی سال آخر دوره ریاست جمهوریش میگفت که رهبری اختیارات رئیس جمهور کمه، رئیس جمهور تشریفاتیه، رئیس جمهور تدارکاتیه. واقعا آقای خاتمی رئیس جمهور تدارکاتیه؟ خب چرا شما وقتی تدارکاتیه بیرون مردم رو بسم این کارو مردم من یه قولای به شما دادم فکر کردم میتونم اجراش کنم، آمدم دیدم نمیشه. رئیس جمهور تدارکاتیه، قانون اساسی دستشو بسته، دیکتاتوری همیشه دست رهبریه. مردم من رأیی که به من دادید امانت بود پیش شما، مردم امانتتون رو پس بگیرید. من شرمنده ام نتونستم خواستهاتون رو عملی کنم. نمیشه. اما اگر واقعا رئیس جمهور تدارکاتیه، چرا شما سال 84 رفتی کنار، سال 88 اومدی پشت سر میرسه موسوی یخ درانی کردید به هر قیمتی شده مملکت رو دست بگیرید؟ پس رئیس جمهور تشریفاتی نیست، شما خودتون خوب میدونید. اگر اینجوری بود چرا 92 اومدی پشت سر دولت فعلی؟ چرا 96 اومدی پشت سر دولت فعلی؟ پس رئیس جمهور تشریفاتی نیست. خودتون میدونید چه قدرتیه، خودتون میدونید 3000 تا مدیر منصوب کردن یعنی چی. اما بالاخره باید بزنید رهبری رو. یه چیزی تو ایران جا افتاده، قدرت رو نمیگیریم. یه سری شعارها میدیم که حضرت نوح هم نمیتونه بیاد پیادش بکنه. میدونم چه شعارها میدیم؟ بعد که این شعارها رو دادیم، کار گرفتیم دست جمهوری اسلامی، بعد که نشد میگیم ببین مردم به خدا ما میخواستیم همه چی براتون بیاریم، آب و خوردنتون هر همه چی میخواستیم حل کنیم، فقط میدونی چی رهبری نمیزده. اما بعضی اینو خوب یاد گرفتن، ما رو باید جوابش بدیم تو جامعه. بعضی یاد گرفتن بیان موقع انتخابات چنان توقعات جامعه رو بالا ببرن، یک شعارهایی بدن که 100 سال نمیشه پیادش میکرد. یعنی اگر رئیس جمهور بیاد، رئیس جمهور بگه خدا 100 سال رئیس جمهور، بعد عمر حضرت نوح رو داشته باش که اختیارات الهیات نمیتونه پیادش میکنه. بعد میگیم که خب میریم با این شعارهای بزرگ رأی رو میگیریم، بعد وقتی نشد پیادش کنیم چیکار میکنیم؟ مردم ببخشید همه چی دست رهبریه. آقای کرباسی و آقای امادادی باقی و آقای حجاریان این سران حزب چپ و راست و همه میرن میشنن تو دانشگاه میگن نمیشه یه جدی واقعا رهبری دیکتاتوریه. واقعا باشه مردم این قانون اساسی 38 اصل قانون اساسی اختیارات رئیس جمهور، 37 اختیارات مجلس، 18 اختیارات قوه قضاییه، 5 اختیارات رئیس رهبریه. اگر صدا و سیما رو رهبری انتخاب میکنه رئیسش رو، یه شورای 6 نفره بالا سرشه، 2 نفر از دولت، 2 نفر از مجلس، 2 نفر از قوه قضاییه. اون 6 نفر هم رئیس صدا و سیما رو بخونه. قوه قضاییه رهبری رئیسش منصوب میکنه، بودجش دست دولت، میتونه جرأت میکنه با دولت در همسو نباشه. نیروهای مسلح حداقل بودجه 12 میلیارد دلار بودجه نیروهای مسلح. آذر پارسال دیدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح سردار داوری اومد گفت آقا جان 20% بودجه، یعنی بودجه ارتش سوم وزارت دفاع 20% 20% 12 میلیارد دلار میشه چقدر؟ حدود 3 میلیارد. با این بودجه امنیت کشور عظیمی مثل ایران که دو سوم اروپا و صدر اندازه 7-8 کشور اروپایی است امنیت تضمین میکنه. چیکار میکنن؟ میرن سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و جایی که امنیت میبرن دوردستا که تیر و تفتیشش به نظام. سه، مملکت رو میسازن. هیچ جاده ای، سدی، پلی، اتوبانی، نیروگاهی، پالایشگاهی دیدید که نیروهای مسلح هر کشور سپاه نساخته باشن؟ بعد فرمانده قرارداد میاد میگه من 34000 میلیارد از دولت طلب دارم، دولت به من نمیده. شما خارجی رو بیاری حاضر اینجوری باید مجانی کار کنه، بخش خصوصی دارید داخل بتونه اینجوری کار کنه، همین شهر پر کارخونه است. چند تا از کارخونه همین شهر الان کارگراش بیکارن، بهشون حقوق نمیدن. چند چند همین فقط همین شهر کوچیک رو نگاه کنید، اینو بیارید در این مقیاس بزرگتر، برید تو خوزستان، برید توی فارس، برید توی اصفهان، برید توی مرکزی، میشه در رسانه‌ها دیگه همین را نمیتونه تامین کنی. بعد نیروی مسلح بدبخت بلند میشه امنیت ایجاد میکنه، میره خارج از کشور هم امن میکنه، داخل کشور هم هرچی سازندگی انجام میده پشتش هم میکنه. پس چی میگن؟ میگن این نیروی مسلح تروریسم رهبریه، بدبختا زلزله رو بردارن پاسخ بدن، همه چی رو باید کار کنن پشتم بکنن. قوه قضاییه زیر نظر رهبریه، نیروی صلاح و سیمان زیر نظر رهبری، خب همینا زوجه شون دست به دولت. مهم نیست کی حکم کجا رو منصوب میکنه، مهم اینه که نون و دون و بودجه دست کیه.
اون بودجه که قانون دست رئیس جمهوره، فقط همین یک بند اگر در قانون اساسی به رئیس جمهور اختیارات میده، یعنی بقیه دیگه کاری نیستن. کسی که بودجه و نون و دون دست بشه، مدیریت دست بشه. حالا بریم بشینیم بگیم خوب ما مجلس دولت گرفتیم، مجلس هم گرفتیم، یه پله دیگه بوده رهبری رو بگیریم. اگه نتونستیم دفعات قبل با عبورتن مردم توش که رهبری رو بزنیم، قانون اساسی بزنیم، الان به مردم میگیم مردم دیدی ما رفتیم با آمریکا بستیم، نمیشه، رهبری نمیذاره، دیکتاتوری قانون اساسی باید عوض بشه. با ما خودمون باشیم. من روز بعدش رفتم مدیر دانشگاه میکرده باشم، بله ما خودمون باید استقلال بشیم. قانون اساسی باید اصلاح بشه. چقدرش اختیارات رهبری باید محدوده؟ اگه مردم انتظار دارن رهبری پاسخگوی همه مشکلات کشور باشه، خب رهبری باید خیلی از اختیاراتش قانون اساسی بیشتر باشه. بعد بودجه کشور بده به نظر رهبری، بعد همه نیروهای انقلابی رهبری پاسخگوی مشکلات اقتصادی اجتماعی میشن. وقتی رهبری زیر مجموعش که قاسم سلیمانی میره دفع کشور رو میگه انگشتش بچرخونه، امنیت برقرار میکنه، آمریکایی جنرال 4 ستارش بازش به صدا استعفا میده، بعد رئیس جمهورش میگه ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم سودش ایران برد، رهبری میتونه با آدمای زیر مجموعش تو کشور یه مدیریت رو اعمال کنه که اینجا امنیت و سازندگی و یه پراید رو نمیتونید توی دولت ها اصلاح کنید. 22 سال پراید قاتل مردم شده. نیروهای مسلح حضور طوفان درست کرد، ماشین با اون عظمت کوه و بیابون و دره و دشت میره بالا، چهار روز دیگه تو اونجا اینجا میبینه دیگه، دست ارتش، دست سپاه، دست نیروهای نظامی، موشک میسازن، انرژی اتمی، همه چی میتونن بسازن. خب آقا اینا چیزی نظر رهبریان اینن، آدمایی که زیر نظر رهبری هستن حاضرن حقشون بگذره، یعنی مثل محسن حجتی سرشون به خاطر انتقاداتشون بریده بشه. ما تعارف نداریم، قانون اساسی باید اصلاح بشه. ما مدعی قانون اساسی هستیم چون اختیارات رئیس جمهور و مجلس و قانون اساسی زیاده. اگر جریان لیبرال فکر میشینه به اصطلاح قاپ مردم میدوزه به مردم، یه مردم رهبری اختیاراتش زیاده نمیشه. ما میاد به مردم میگیم، مردم خودشون میرن میشینن تو خونه شون از طریق اینترنت قانون اساسی رو نگاه میکنن، تازه متوجه میشن ای وای چه اختیاراتی داره رئیس جمهور. اما همه شما که الان دارید مینویسید اختیارات رئیس جمهور چند، رئیس جمهور تشریفاتیه، خدا وکیلی دو سال دیگه انتخابات ریاست جمهوریه. شما اگر آمدید تو سهم ما، همین نوشتهاتون تو روزنامه ها، همین حرفاتون توی کانال ها و وبسایت ها، همین مطالب دیدیاتون رو دادی به مردم، یه مردم اینا میگن رئیس جمهور تشریفاتیه، رئیس جمهور اختیاری نداره، خب چرا دوباره دارن میان از این قولا به شما بدن که نمیتونن ما و فردا با تو مردم چی بگی؟ یعنی ان شاء الله شما در پاینده شرکت نمیکنید در انتخابات؟ خیال ما رو راحت کنید. میگن این مجلس چرا ناکارآمده؟ الان یک ترسچند دیگه نماینده مجلس یه جا خراب میکنه، بعد این جنرال سیاسی بودن که علیه این نماینده مجلس خودش می‌نویسه، اینا آدم به درد بخورهای ما نبودن، بلده هم اینا آدم به درد نخورن دیگه. از این توهین بالاتر به نماینده مجلس طرف داره خودش نگوشی کرد، میگه این مجلس دیدی، این مجلس آدم به درد نخورهای ما بودن، ما آدم به درد بخورهای ما نتونستیم انتخاب کنیم. چرا؟ چون شورای نگهبان نظارت استثنایی داره، از فیلتر شورای نگهبان رد نشد. بعد ما خیلی آدم خوب داشتیم، پاسخ این شد. دو تا شورای شهرها از فیلتر شورای نگهبان رد میشه، پس چرا شورای شهرها تو شهرهای مختلف بد و ناجور در اومد؟ شهرداری ها با نظر شورای نگهبانه، پس چرا شهرداری بتونه بد ناکارآمده تو تهران جایی میده؟ پس شورای شهرها که انتخاب شده سراسر کشور، تو همین استان مازندران چند تا از شورای شهرها گندش در اومده، هزاره این مطلب پیش اومده، حالا نمیخوام اسم ببرم، اینا از فیلتر شورای نگهبان گذشته، خوباتون رو نتونستید رو کنید، مجبور شدید به خاطر فیلتر شورای نگهبان مثلا نقاله ها رو بفرستید بیاد بالا، چرا میدازید گردن شورای نگهبان؟ پس شورای شهراتون نشون میده آدم به درد بخوراتون چی میده. برید سراغ شورای شهرهای، برید سراغ دولت. دولت که ربطی به شورای نگهبان نداره، رئیس جمهور که انتخاب شد، حالا رئیس جمهور وزیراشو میبره مجلس، از مجلس رأی اعتماد میگیره. وزیرا ضعیفن، چه ربطی داره به شورای نگهبان؟ مگه وزیر از فیلتر شورای نگهبان رد میشه؟ معاون وزیرا ضعیفن، مدیر کلا ضعیفن، استاندارا ضعیفن، فرماندارا ضعیفن، چه ربطی داره به شورای نگهبان؟ کدوم یکی از این سلسله مراتب توسط شورای نگهبان تعیین صلاحیت میشه و باید تعیین صلاحیت چی؟ هیچ کدوم. یک نفر تو دولت، فقط شخص رئیس جمهور. که رئیس جمهور مورد نظر شما هم که بالاخره اون چند نفر آقای عارف بوده، آقای جهانگیری بوده، آقای هاشمی طوا بوده، آقای روحانی بوده، همه از فیلتر شورای نگهبان رد شدن. به شورای نگهبان کسی رو رد نکرده. اگر مرحوم هاشمی هم رد صلاحیت کرد به دلیل کهولت سن بود، ارزیابی شورای نگهبان درست بود. امروز رد صلاحیت کرد، دو سال بعدش نتونیا رفت. پس ببینید
این که دلدادی گردن شورای نگهبان بگی آقا مجلس ما ضعیفه چون ما آدم به درد بخورامون رو نذار شورای نگهبان بیاد بره. من اول
مردونه
عزیز و شریف و سوادکو عرض میکنم که برادران عزیز ما الان یه ضمانت دیم همون با هم ما هممون اعتبار آبرون رو میذاریم برای دوستان اصلاح طلب میگیم آقا اون 300 نفری که میخواستید بفرستید مجلس که اگر شورای نگهبان نبود اون آدم به درد بخورات اون کار دست میگرفتن لطفاً لیست اون 300 نفر رو معرفی کنید ما همه میریم براشون تغییر میکنیم. ببینید کی هم دو حالت داره، یا کسایی هم که تا حالا هیچ پست و مقامی نداشتن سفید سفید هم خب اونجا میشه هندوونه پاش نکرده ما از کجا بدونیم این آدم که شما میگید از اونه که فرستادید مجلس بهتر. اما گروه دوم، گروه دوم اونایی هم که تجربه دارن، قبلا وزیر بودن وکیل بودن، خب اگر اون جماعت رو آورده خب مردم میفهمن این لیستی که دارید میدید قبلا اینا تو زرد از آزار من قبلا مسئولیت داشتن خراب کردن. لذا کسی رو ندارید. شما تو دولت 3000 تا مدیر چیدی؟ در مجلس هم همه هستانیست رو آوردید، هر چی هم نداشتید برده تو شورای شهرها. چرا دروغ میگید شورای نگهبان رو میزنید افکار عمومی رو مشبه؟ چرا علیه شورای نگهبان و نظارت استصوابی حرف میزنید؟ چند تا نماینده مجلس شما شد پناهنده شده با آمریکا؟ آقای پیرمعظم انقلابی بود یا اصلاح طلب بود؟ نماینده اردبیل. خانم فاطمه حقیقت‌جو اصلاح طلب بود یا نبود؟ خب وقتی که شما از فیلتر شورای نگهبان در اومده هاتون بعدا میرن میشن جاسوس، بار به حال این که از فیلتر شورای نگهبان در نیان دیگه چه خواهد شد؟ لذا یک نکته مهمه عزیزان و برادران در فتنه شناسی سال آینده، زدن قانون اساسی و رهبری که رئیس جمهور اختیارات نداره، همش دست رهبریه، زدن مجلس که آقا مجلس به درد بخور نیست چون شورای نگهبان نداشته، زدن رهبری قانون اساسی و زدن شورای نگهبان نظارت استصوابی دو تا خط ریل است و فتنه سال آینده است. باید شورای نگهبان نظارت استصوابی رو بزنن چون سال آینده باید مجلس شورای اسلامی دیگه تا بتونن آدم ها یعنی شورای نگهبان رو منفعل کنن، هرچی آدم مسئله دار دارن بریزن تو مجلس. آقای شورای نگهبان حق نداری بابت خون شهدا هم شده مرعوب جریان فتنه‌گری بشوی که 300 نفر از ارکان عناصرش به جاسوسی امروز در ایالات متحده مستقره. حق کوتاه آمدن در مقابل جریان فتنه رو به هیچ وجه نداری.
مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین خطبا، مرگ بر اسرائیل.
ولذا جریان سبز، جریان اصلاحات، هر جریان یه چیز به خودش رو میخواد بذاره هر چیزی، ما بهش میگیم جریان لیبرال. جریان لیبرال سال آینده بخواد فتنه 88-87 رو تکرار کنه مراقب باشه. انقلابی که 40 سال روی پاریس تا دور قوه الهی، این که فرمود چراغی را که میزد بر فروزد هران کرد پفت کند غیر از ریشش ریشش هم بسوزد، ما اگر قرار باشه نسبت به توتره ها و فتنه ها کوتاه‌بیان که این انقلاب چرا دوام نمی آورد. لذا من خواهش میکنم دوستان اصلاح طلب نسبتشون رو با سه تا نکته که عرض میکنم روشن کنن. اونا دارن نظام رو پاسخگو میکنن در قضیه اصلاح قانون اساسی و اختیارات زیاد ولی فقیه و زدن شورای نگهبان. ما سه تا سوال داریم از دوستان اصلاح طلب. شما قانون اساسی رو قبول دارید؟ دو، شما ولایت فقیه رو قبول دارید؟ سه، شما به مبانی اسلام ملتزمید؟ این سفر رو برای ما روشن کنید. ما خلاف این سفر از شما دیدیم. پهلوی امروز نشسته تو آمریکا 40 سال دنبال براندازی جمهوری اسلامی با کمک ارباباش، نتونسته. میگه من قانون اساسی رو قبول ندارم، ولایت فقیه رو قبول ندارم، اسلام هم باید بره کنار بشه سکیولار جا میگیرن. صادقان عربشون میزنن یک براندازی 40 سال دارن براندازی میکنن هیچ غلطی نکنن. میمونه رجبی. رجبی ایرش میگه که ما قانون اساسی رو قبول نداریم، ولایت فقیه هم قبول نداریم، اسلام هم قبول نداریم، باید بره کنار جامعه ایران سکیولار بشه. صادقان میگن قبول نداریم و برانداز این کار تروریستی میکنن. خب چه سال هیچ غلطی نکردن؟ امروز هم سلطنت طلبان هم منافقین ضعیف‌تر از همیشه تاریخ خودشون هستن. اما اصلاح طلبا چی؟ اصلاح طلبا قانون اساسی رو قبول ندارن. ما صده ها سند داریم که تو روزنامه ها و رسانه ها نوشته شده عناصر اصلی اصلاح طلب رد قانون اساسی رو نسبت بهش عمل کردن. شما اول برادری تو اثبات کن، بعد سهم حفظ کن. شما از حاکمیت خروج کردید، کجای قانون اساسی رو شما قبول دارید؟ این یک. دو، نسبت شما با ولایت فقیه چیه؟ شما از 1776 که جنبش موسوم به دوم خرداد به وجود اومد، الان 21 سال اثبات طلبی تو ایران وجود داره، 21 سال گذشته نسبت شما با ولایت فقیه چی بوده؟ هیچ. ولایت فقیه رو زدید. ما چقدر مقاله و یادداشت و کتاب از شما نشون بدید در رد ولایت فقیه؟ چقدر از شما میزه گرد و جلسه روزالت دانشگاهی و کیوی بایده نشون بدید در رد ولایت فقیه توسط تئوریسیناتون و غیره؟ نسبتتون چیه؟ اگر میگید اینو این که من کارو دادن رفتی به ما ندارم، چرا الان برد نمی کنید؟ پس این نکته دو، آن نفسی رو قبول ندارید، ولایت فقیه قبول ندارید. مبانی اسلام چی؟ آقای سروش مال شما بود یا نبود؟ آقای سروش وقتی میگفتش که پیامبر وحی بهش نازل نشده، پیامبر خواب دیده شده قرآن، شما چرا در مقابل موضع الهادی آقای سروش هیچ نظر خاصی نداشتید؟ من کاری آقای سروش دوره آقای خاتمی ندارم، دوره اخیر رو میگم. خواهش می‌کنم اصلاح طلب رو نسبت به این نکته که عرض می‌کنم موضعشون رو روشن کنن، ولی ما مجبوریم هر روز مردم رو توجیه کنیم. این مردم 40 سال به خاطر دین و اعتقاداتشون همه فشارها رو تحمل کردن. این مردم امروز در آستانه دهه پنجم انقلاب و آستانه سال 1400، یعنی الان دو سه ماه دیگه وارد سال 1400 میشه دیگه، الان 1397 آخرای اصطلاح سال 1997، دو تا سوم دیگه مونده ما وارد سال 1398 بشیم. 1400 دو سال دیگه است. قرن جدید انقلاب اسلامی که نومای پیش رهبری پروژهش تصویر کرد از رسانه ها شنیدید، پروژه ایران 1444. 1444 یعنی 47 سال دیگه. پروژه 1444 که مونده اسلامی تصویر شده عدد روند 1444، برنامه که نظام تو برنامه 48 سال 50 سالش ترسیم کرده برای اینکه تمدن نوین ایرانی اسلامی شکل بگیره و ایران به اون اوج قدرتش برسه، ارکانش رو رهبری دو ماه پیش از رسانه شنیده ابلاغ کرد. نظام یک کارنامه 40 ساله داره، یک برنامه 47 ساله. کارنامه 40 سالش و برنامه 47 سالش مشخص، این کارنامه 40 سالش انسان سازیش. این کارنامه، این برنامه 48 سالش در پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی 1444. بفرمایید نسبت به این نظامی که دو جزء داره، میگه جمهوریت اسلامیت، میگید ما جمهوریت رو داریم ازش دفاع میکنیم. جمهوریت رو در جریان انقلاب دفاع نکرد. هر وقت تو این جمهوریت شما رأی آوردید خوب بود، هر وقت شما رأی نیاوردید زدید بساط این میز رو ریختید به هم. به تو سال 88 پس شما کجای جمهوریت نظام رو دفاع می‌کنید؟ برید سراغ اسلامیتش. این همه نویسندگان شما علیه اسلام گفتن، یک بار شما فقط به ما نشون بدید در 21 سال گذشته شما از وجه اسلامیت نظام دفاع کردید. مردم رفتن راهنمای اربعین مسخره‌اش می‌کردید، مردم دفاع کردن از شعائر دینیشون، رشید گفتید آقا این چه بد بشه اینا بلند میشن گوسفند ذبح میکنن. چرا مثلا گوسفند رو، یعنی یه سری هنرمندش و فوتبالیست به شکم سیر، حالا یادش میاد مردم بیچاره فقیر وجود دارن، چرا گوسفند رو روز عید قربان ذبح میکنید؟ چرا در تاسوع و عاشورا گوسفند؟ یعنی میشن مدعی حقوق حیوانات. از ساده ترین مسائل شعائر دینی رو زدید تا حجاب و دفاع از بهائیت و دفاع از همجنس بازها و تکلیفتون روشن کنید با اسلام خودتون. شما داخل نظامی یا بیرون نظام قانون اساسی رو قبول ندارید، کلی سند داریم. ولایت فقیه که قبول ندارید، کلی سند داریم که خودتون اثبات کنید به نظام، بعد ادعای اصلاح قانون اساسی رو قبول کنید. شما مثل سلطنت طلبا و مثل باند رجبی از نظام خروج کردید، اونتا شما صادقانه میگن نظام رو قبول ندارن، اسلام قبول ندارن. شما بایستادی تو نظام، هم میخواید توی نظام باشید، دو تا قوه دستتون باشه، هم حاضر نیستید به خاطر نظام هزینه بدید، به خاطر اینا هم اسلام هزینه بدید. بعد هم ناکارآمد کشید میگه تقصیر رهبری دیکتاتوریه دیگه. درد شما اینه که زنها برن استادیوم، درد شما کنسرته، درد شما اینه که هنرپیشه فلان سگ بگیره به بغلش. شما کجای یه درد مبانی اعتقادی رو داشتید؟ یه نفس شما به ما نشون بدید، یک دونه فقط.
یک چیزه یا اینجا ما چارچشمه مراقب اسلامیت نظام بودید. من یک نکته رو من عنوان شبهه در انتهای عرایض دوستان جوان ببینن موضوع چیه. آقای هست به نام، یعنی اگر یه روزی آقای خاتمی بود و آقای سروش که بنیانهای دین رو میزد جریانشون روز شش تا شبهه در دین مطرح میکرد که هر یه شبهه رو باید یک سال میشستی کتاب براش مینوشتی، امروز تئوریسین جنای اصلاحات کسی به نام جواد طباطبایی، این پیرمرد 75 ساله یه نظریه داره به نام ایران شهری. میگه این ایران یه دیوار، داخل این دیوار یه مردمی هم مولکولهای آب، ببینید الان رنگ نداره، چای بزنید داخلش، چای کیسه ای رنگ چای در میاد، قهوه و نسکافه بریزید رنگ قهوه و نسکافه در میاد، دو تا قاشق ما بریزید هم بزنید میشه دوغ، هر چیزی به این اضافه کنیم این آب به اون رنگ در میاد دیگه، به اون طعم در میاد، درسته؟ میگه ایران و ایرانی، سرزمین ایران و مردم ایران باید به رنگ لیبرالیسم در بیان، به رنگ اسلام نباشن دیگه، اسلام باید زدوده بشه در سمت لیبرالیسم. 20 ساله داریم پروژه رو دنبال میکنیم. آقای جواد طباطبایی صاحب نظریه ایران شهری، اسلام بذارید کنار، ایران الگوی اسلامی داری پیشرفت داره کنار، الگوی ایران شهری مدرن. خب آقای جواد طباطبایی شما عرض شما در مورد اینکه اسلام تمام شده چیست؟ این خبرنگار فرانسوی پرسید آقای طباطبایی سال 1980 10 سال پیش تو فرانسه خبرنگار پرسید آقا این اسلامی که شما میگید باید بره کنار بشه ایرانیگری، اسلام اومد تو ایران قضیه که ظاهرا انقلاب کرده واسه اینکه مردم خیلی مسلمانن اعتقاداتی دارن. ایشون گفتش که اسلام مرد. روزنامه فرانسوی مجله فرانسوی بعدش اینو تیتر کرد، جواد طباطبایی اسلام مرده است. اسلام مرده است. حالا صاحب نظریه مرد اسلام میاد توی این مملکت این مجله براش میزنن با پول بیت المال به نام سیاست نامه. همین وزیر مستعفی راه عباس آخوندی میره تشکیلات درست میکنه براش، شروع میکنن دیگه پروژه ایران شهری. شما از این بعد چیزی به نام اصلاح طلب و جنبش سبز میشنوید، یک کلمه میشنوید پروژه ایران شهری. این جریان ایران شهری حرفش چیه؟ اسلام مرده باید بره کنار، جامعه باید به غیر اسلام برسه. جشنواره در ایران وجود داره به نام جشنواره بین المللی فارابی، آخرین نظریه های علوم اسلامی رو در ایران و جهان رصد میکنن، از بیت المال جایزه ویژه میدن بهشون. جشنواره بین المللی فارابی سال گذشته 1396 جایزه ویژه رو به کی داد؟ به آقای جواد طباطبایی صاحب نظریه مرگ اسلام. وزیر علوم جمهوری اسلامی هیئتی که زیر نظرش بودن در جشنواره فارابی بررسی کردن آقای جواد طباطبایی رو در حکومت جمهوری اسلامی با پول بیت المال مسلمی که خون شهدای مدافع اسلام برای بقای این نظام رقم خورده، هیئت علمی وزارت علوم کسی رو واجد این قضیه دونست به نام آقای جواد طباطبایی. آقای جواد طباطبایی اومد بالا، جایزه رو آقای وزیر علوم داد به آقای رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور با لباس روحانیت جایزه با پول بیت المال مسلمین رو داد به صاحب نظریه مرگ اسلام. اسلام مرد. اصلاح طلبا شما مردید. اگر شما اصلاح طلبا، اگر جواد طباطبایی و تفکر ایران شهری یکی مرد در پیکرشون مثل محسن حججی دارن، مثل شهدای مدافع حرم دارن که حاضرن به خاطر اعتقاداتشون سرشون بریده بشه، اگر پروژه ایران شهری مرد در پیکرش داره، به شما میگیم زنده، به اسلام میگیم مرده. اسلامی که در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن مدافعانش با پای برهنه چنان در مقابل مستکبران لیبرالیست دادن که همه انگشت حیرت به دهن گرفتن، و وقتی محسنی به کسی مثل محسن حججی سرش به خاطر ارزش ها بریده میشه، همه متوجه میشن که یک تفکره که میتونه انسان رو برسونه به جایی که مثل امام حسین شهید بشه، این تفکر زنده است، نه تفکر لومپنیه لیبرالیسم غربی که ربا، زنا، حرامزادگی که سازمان ملل میگه، همجنس بازی، 500 میلیون پیش خود و هر فسادی که در دوره همه انبیا بوده جمع شده شده اون تفکر لیبرالیه غرب، اون تفکر
تفکر بیاد مدعی اسلام بشه در جمهوری اسلامی. این ننگ بر دامن لیبرال های وطنی نشسته است که جریان لیبرال وطنی مدعی اسلام مرده است. شمایی که صاحب نظریه مرگ اسلامی و هوادارانش، شما از نظام جمهوری اسلامی خروج کرده اید. اول خودتون رو در اسلامیت نظام، قانون اساسی و ولایت فقیه اثبات کنید، بعد تحمل ارثتون از نظام بخواید. لذا ما نسبت به جریان لیبرالی که اصل دین این مردم رو هدف گرفته، به هیچ وجه نسبت به او کوتاه نخواهیم آمد.
تکبیر الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خامنه‌ای رهبر، مرگ بر ضد ولایت فقیه، درود بر رزمندگان اسلام، سلام بر شهیدان، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر ملاحدین و کفار، مرگ بر اسرائیل. هیهات ملت الله، هیهات ملت الله، هیهات ملت الله.
امام حسین علیه السلام بود که وقتی یزید بهش گفت بیعت میکنی یا شمشیر، فرمود فلان ابن فلان ابن فلان منو بین شمشیر و ذلت مخیر کرده و منو ذلت هیهات. شما مردم 40 ساله تقابلتون با ذلت رو به خوبی به جهانیان ثابت کردید و نشون دادید. اما عنایت داشته باشن عزیزان جوانان مؤمن انقلابی، اسلامی که امروز توسط اصلاح طلبان مورد هجوم قرار گرفته، اصلاح طلبان تحمل شدن تا حالا توی نظام، اصلاح طلبان باید اسلامیتشون رو مشخص کنن. این که یه اصلاح طلب میره چند پایی بچه بهایی رو میبوسه، دختر زرنگست بوده میشه میره خونه بهایی ها، اون یکی میشه وکیل مدافع همجنسگاه ها، دیگه یه اون جمهوری اسلامی تحمل نمیشه. لذا این نکته باید در فضای امروز مشخص بشه. در 14400 روز عمر جمهوری اسلامی، 345,000 ساعتی که گذشته، 345,000 شهید ما دادیم، ساعت یک شهید. تفکر ایران شهری قرار باشه بیاد اسلام رو درگیر کنه، باید بداند که ما متوجه آقای جواد طباطبایی و اصلاح طلبا و جریان دوم خردادی ها نیستیم. ما متوجه اصل کانون فتنه یعنی آمریکایی. چجوری؟ روزی که سال 94 آمریکایی‌ها اعلام کردن ایران می‌گیریم، تجزیه می‌کنیم، مسجداشو می‌کنیم، کاباره و نایت کلاب و کازینو، اون روز هم دانشگاه خلیج فارس بودن، گفتم برعکس، ما به مر آیه و نرید انمون نعلا لذین از صد فوف الارض و نجعله هم انمه و نجعله هم الوارثین، ما آمریکا رو می‌گیریم، کاخ سفید رو می‌کنیم حسینیه، طبقه زیر زمینشو میکنیم استبل برای اسبایی که سر سال میخوام اونجا تعزیه برقرار کنیم. موقعی که این خبر منتشر شد، کلی مقاله براش نوشتن که حسینیه چه جور جایزه قرار آمریکا گرفته بشه، کاخ سفید بشه حسینیه. بعد که موضوع منعکس شد، امروز امسال 3-4 ماه پیش بود تا سو عاشورا، مسلمانان سراسر نیویورک و بوستون و واشنگتن رفتن پشت کاخ سفید، مراسم گرفتن، علم کتر بردن، شعل زرد کختن و نظر کردن و اعلام کردن تا خود کاخ سفید پشت نرده ها فقط 100 متر دیگه را دارید. لذا لیبرال هایی که فکر کردید اسلام مرده، اسلام تا کاخ سفید اربابان شما را تبدیل به حسینیه نکنه، تا کاخ باکینگهام ملکه انگلیس شما را تبدیل به مهدیه نکنه، تا کاخ ورسای فرانسوی های شما رو تبدیل به زینبیه نکنه و بقیه کاخ های سراسر فرعون های جهان رو تبدیل به حسینیه های کوچیک و بزرگ نکنه، ما دست به سر لیبرالیسم بر نمیداریم. لذا این شعار قطعی و رسمی و اساسی ماست. پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی 1444 که در این روزها داریم آرام آرام تو برنامه دانشگاهی افعالش رو روشن میکنیم برای نفس بعد دانشجوها، تنها جریانی که برای آینده 45 سال آینده 50 سال آینده فرمان دارد جریان انقلابی، جریان منحرف لیبرال نخواهد توانست نظام را از راه رفته خودش برگردونه. لذا ما حرفمون اینه که خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، توفیق بده به این ملت شریف شریف و عزیز سواد کوچ هنگام ظهور حضرت چشم این مردم به جمال نورانی حضرت منور بشه.
الله
امین. همت بگذار بر ما در مسیر ظهور شهادت رو نصیب ما بگردان.
الله امین.
توفیق بده که تا زمان ظهور حضرت خدایا سایه رهبر معظم انقلاب رهبر ما مستدام بدار.
الله امین.
مردم شریف سواد کوچ رو در آخرت در کنار حوض کوثر از دست سید شباب اهل جنه امام حسن به امام حسین علیه السلام سیراب بگردن.
الله
امین.
الله امین.